اخلاق نیست، کما اینکه حالا ممکنه اسمش هم اخلاق بذاریم اما اون اخلاق گفته نمیشه. گاهی اوقات یه مسائل احساسی ممکنه گفته بشه، یه جهات دیگه پشت قضیه باشه. چون ببینیم من نظر من اینه که خب نظر شخصی من نیستش، بسیاری از بزرگان در حوزه فلسفه اخلاق چنین نظری دارن که ما عقلی که داریم، عقل ما دو خروجی داره، به تعبیری به اعتبار خروجی ها اسمش هم تغییر میکنه، میگن عقل نظری عقل عملی. عقل عملی خروجی هستش که یک سری بدیهیاتی داره که اینها جزء احکام مستقل عقله، یعنی اینها رو از خارج انتزاع نکرده. عقل هر عاقلی درک داره نسبت به این آموزه ها. قبلا هم عرض کردم که کلیتش اینه که عقل هر عاقلی ظلم و بد میدونه، عقل هر عاقلی خیانت و بد میدونه، عقل هر عاقلی عدالت و خوب میدونه. من گاهی اوقات مثال زدم که شما میرید توی جزیره‌ای که اینها دور از هر گونه تمدن بودن، هیچ اموری به اینها دسترسی نداشته که مطالبی رو به اینها انتقال بدن. حالا نگاه میکنیم این اهالی این جزیره، در این جزیره درخت های نارگیل زیاده، میبینی که یکی از اعضای این جزیره رفت بالای درخت یه نارگیل رو کند اومد پایین، تو این نارگیل رو ازش گرفتی، این ناراحت میشه. باید که اصلا شاید ظلمی چیزی بهش آموزش داده نشده، میگه من زحمت کشیدم تو حق منو قصب کردی. در ذهنش مطالبی میاد و ناراحت میشه، این کارو کار قبیح میدونه. حالا شما بری بالای درخت نارگیل یک نارگیل بکنی بیای پایین به این بدی، این خوشحال میشه و این کارو کار حسن میدونه، کار خوب میدونه. اخلاق برگشتش به همین احکام مستقل عقلیه. یعنی ببینین ما چرا میگیم که غیبت چیز بدیه، یعنی ذکر رو که اخاف به ما یکره و پشت سر کسی یک حرفی رو بزنه که اگه جلوش بفهمه به گوشش برسه ناراحت میشه، چون این ظلمه. تهمت چرا از لحاظ اخلاقی وقتی نگاه میکنی یه صفت زشتی هستش، چون این ظلمه، عقلم اینو قبیح میدونه. دروغ چرا، چون اینو قبیح میدونه. خیانت چرا، چون اینو قبیح میدونه. پس ببینید تمام اینها به عقل سنجیده میشه. لذا ابتدا موضع خودم رو اینجا عرض بکنم، من هیچ گونه تعارضی بین عقل و اخلاق نمیدونم. فعلا اصلا وارد گزارای دینی هم نمیخوام بشم، این جلسه اصلا بنا نیستش اخلاق دینی رو بخوام مطرح بکنم. اخلاقی که بین تمام ملل ساری و جاریه، اون چیزی که اخلاقی باشه تعارض با عقل نداره، و اگر چنانچه در مواردی که ما اونها رو اخلاقی میپنداریم تعارض با عقل بیان و صریح داشته باشه، به نظر من اون امر اخلاقی نیست. خب اول رفقا لازمه که به یک اشتراکی برسیم. ممکنه جمعی بگن چرا در بعضی موارد عقل همسوی با اخلاقه، در بعضی موارد نگاه میکنیم که تعارض بین حکم عقل و اخلاق. اول این مسئله حل بشه، بعد که این حل شد حالا میریم وارد گزاره های دیگه، بحث های دیگه ای که مبتنی باشه به عقلانیت و اخلاق.
دقیقا من با دیدگاه دوم موافقم. در بعضی از موارد گزاره های اخلاقی همسو با گزاره های عقلی نیستند. مثالش رو هم خودتون عصر زدین دیگه، حالا اون مثال رو اگر دوباره بگین که خیلی عالی میشه.
آدم نیست شما مطالب دیگه گفتین، حالا خودتون بگین یک مورد رو شما مشخص بکنین که مورد مورد اخلاقی باشه و ازم خدمت شما تعارض با عقلم داشته باشه، یعنی از نگاه عقلی اینو محکومش بکنن ولی از لحاظ اخلاقی اینو تاییدش بکنن.
اما موردی که مثال زدین جناب کاشانی، یک شخص بی‌خاصیت دهاتی بی‌هویت با 70 نفر دانشمند اگر قرار باشه اهدای عضو بکنیم، اون یک نفر رو بکشیم و اون 70 دانشمند نجات پیدا بکنند، آیا این اتفاق عقلی و اخلاقی است یا خیر؟ رفتار عقلی با رفتار اخلاقی تعارض پیدا خواهد کرد؟
بله، این مثال متوجه شدم. یعنی من یه نکته ای رو اول از مباحثیه که به عنوان قاعده زرین در فلسفه اخلاق زیاد بحث میشه و دوستانم حتما شنیدن، گاهی اوقات مسیحی ها اینو نسبت میدن به حضرت عیسی، مسلمون ها اینو نسبت میدن به پیامبر اسلام، یهودی ها اینو نسبت میدن به حضرت موسی. اما صرف نظر از این بحث ها، این قاعده زرینیه که مورد قبول اکثریت علمایی که در ارتباط با فلسفه اخلاق واقع شده. قاعده زرین اینه که میگه هر چیزی که تو برای خودت ناپسند میپنداری، برای دیگری هم ناپسند بپندار، و هر چیزی که برای خودت حسن و نیک میپنداری، برای دیگری هم حسن و نیک بپندار. اینو به عنوان یکی از جملات و قواعد مهمی چه در اخلاق چه در فلسفه اخلاق مطرح میکنه. یعنی میگن اگه یک نفر فردی بخواد اخلاقی زیست بکنه، باید دقت بکنه که ببینه حالا با اطرافیان خودش چه برخوردی باید بکنه. ببینه اگه تو این برخوردی که مثلا با دوستت داری میکنی، با همکارت داری میکنی، با نفر دومی داری این برخورد انجام میدی، اگه یک نفر این برخورد رو با تو انجام بده، تو اینو خوب میدونی یا بد میدونی؟ اگه خوب میدونی تو این رفتار رو باش بکن، اگه خوب نمیدونی این رفتار رو باهاش نکن. حالا این نکته اینجا اینه، بحث جان یک امر عزیزی هستش. شما دوست داری که جان تو یک نفر بگیره؟ حالا اصلا کار نداشته باش که لول من چیه، لول شما چیه، من با شما نوعی دارم صحبت میکنم، جان تو برات عزیزه. یعنی من دوست ندارم کسی جان منو بگیره، امنیت منو بگیره، منافع منو به خطر بندازه، سلامتی منو بگیره، به من آسیب برسانه. خب من اگر یک آدم اخلاقی باشم، باید جان کسی هم نگیرم، چون دوست ندارم کسی جان منو بگیره. منم نباید جان کسی رو به خطر بندازم، مال منو کسی دوست ندارم بگیره بدزده از من، منم دزدی نباید بکنم، کسی دوست ندارم به من خیانت بکنه، منم در قبال فرد خیانت نباید بکنم. ببینید این به عنوان یک قاعده زرینه. حالا بحثی که مطرح شد اینه که 70 نفر، مثالی که من زدم این بودش، گفتم یک آدم دهاتی مثلا فرض کنین که توهین به افراد دهاتی نشه، منظورم اینه که سواد آکادمیک نداره و فقط به درد همون نقطه‌ای که هستش میخوره، این وارد بیمارستانی میشه، وارد بیمارستانی میشه، سرما خورده، از دهات اومده داخل شهری، سرما خورده، میگه آقا جون من سرما خوردم، یک دارویی به من بده آقای دکتر. دکتر اینو نگاه میکنه، میبینه بدن خوبیه و این جوان سالمه. فرض بکنین 10 تا آدم مهم و منشأ اثرم بود تخت بیمارستان هستن، یکی قلب میخواد، یکی ریه میخواد، یکی چشم میخواد، هر کسی یک چیزی رو میخواد، میگه آقا اگه اینو با بخوابونیمش جون 10 نفر رو نجات دادی. نکته اینجا اینه. خب حالا این از لحاظ اخلاقی چنین کاری کردن درسته یا نادرسته؟ فرضاً بر این بگینید که حالا افرادی نیستن که مرگ مغزی شده باشن یا فوت شده باشن، بدن گرم باشه، بتونن اعضا و جوارحش رو منتقل بکنن به افراد دیگه. فرض بکنین نیست، یعنی 2 ساعتم بیشتر وقت نیست این فرصت، اگه این کار نکنن این 10 نفر میمیرن، این 10 نفر خیلی منشأ اثرن، خیلی دارای فایده هستن. خب ما حق داریم این بنده خدای داتی بی سوادی که فقط چوپون بوده تو روستای خودش، یک منفعتی هم نداشته، نایل منفعت برای خودش بوده یا خانوادش بوده، اون 10 نفر هر کدومشون لیدر کار بودن در ارتباط با این کشور. خب حالا ما حق داریم که این بابایی که اومده درخواست کمک کرده، اینو بخوابونیمش، بیهوشش بکنیم، شکمشو پاره بکنیم، تمام اعضا و جوارحشو بذل و بخشش بکنیم. این ببینین، این جهت اول اینه که تناقض داره با قاعده ذری و تناقض با عقلانیت هم داره. چرا تناقض با عقلانیت داره؟ چون گفتم که از احکام مستقل عقل عملی این که ظلم بده، این ظلم به این فرد شده، درسته خیره به اونها رسونده، ولی به این معنا نیستش که ما بخوام خیره به غیر برسونیم ظلم بکنیم. مثل اینه که من بگم آقا یک تیمی رو تشکیل میدم، خونه یه پولدار رو میزنیم، یه سرقتی میکنیم، بعد ببینیم در ایران در حواشی شهر افرادی هستن که به نون شبشون محتاجن، من اموال این ثروتمند رو بگیرم به تاراج ببرم، بعد بیام چیکار کنم؟ به اونها بدم. آیا این درسته به نظر شما؟ نه، به خاطر که تو ظلمه به اون کردی، تو واسطه قرار دادی یک امر ظالمانه رو به خاطری که میخواستی نیکی به بقیه بکنی. این میخوام بگم که چون ظلم جزء بدیهیات عقلی محسوب میشه و نیز اخلاق مبتنی به بدیهیات عقلی هستش، ما حق نداریم که این جوان داتی که سرما خورده اومده بخوابونیم، شکمشو پاره بکنیم، اعضا و جوارحشو بذل و بخشش بکنیم، به خاطر چه؟ قایتی که هدفی که داریم، میبینیم اینها منفعت بیشتری دارن. شما منفعت بیشتر دارن به چه قیمت؟ به قیمتی که ظلم بخوای بکنی. یعنی میشه این، میشه شما هدف وسیله رو توجیه میکنه، این اشتباهه. ما به هر قیمتی هدف نباید وسیله رو توجیه بکنه، وسیله وسیله‌ای باید باشه که ظلم نباید باشه، و اگر ظلم باشه ضد عقله، ضد عقله و نیز ضد اخلاقه.
میخوام اینجوری بگم، این شرایط رو شرایط اضطرار در نظر بگیریم. ما لزوماً در شرایط اضطرار نه عقلانی رفتار میکنیم نه اخلاقی. در روز در شرایط اضطرار این رفتار اخلاقی شاید محسوب نشود، اما رفتار عقلانی محسوب خواهد شد، چون شما مجبوری و اگر مجبور به انتخاب باشی اون فرد رو میکشی، اون 10 نفر رو نجات میدی، و در اون شرایط این یه رفتار کاملا عقلانی به نظر میرسه، گرچه مخالف اخلاق هست. مثل همین قضیه توهین به ادیان میمونه، ما میگیم که توهین به مقدسات، ما میگیم که عقاید هیچ تقدسی ندارن، میشود توهین کرد، این توهین هم غیر عقلانی نیست، اما انجام نمی دهیم چون غیر اخلاقی است. گاهی اوقات رفتار عقلانی و اخلاقی در یک جهت همسو نیستند. حالا این نظر منه.
بله، من نکته
قیدی رو اینجا خواهش
بکنم. بفرم.
یه نکته رو اینجا در ادامه فرمایشات بانو الهی ارائه بکنم. ببینیم، بحث استرار رو مطرح کردم، این مثال هم من زدم خدمت رفقا. ببینید، استرار گاهی اوقات بین دو امری قرار میگیره که باید یکی از اینها انجام بگیره، یعنی فرد نمیتونه ترک بکنه. مثالی که زدم اینه، این مورد با این موردی که میگم فرق میکنه. مورد اول این بود که گفتم این جوان میادش اعضا و جوارحش رو تکه تکه بکنیم و قسمت به قسمت بکنیم و اینها رو بدیم به 10 نفر که نجات پیدا بکنن. مورد دیگه اینه که راننده لوکوموتیوه، این ترمزش بریده، میخوره به یک دوراهی، به این دوراهی که میخوره نگاه میکنه، میبینه یک طرف، فرض بکنید که یک نفر رو ریل قرار گرفته، یک کارگری داره فعالیت میکنه، طرف دیگه ای که نگاه میکنه 70 نفر دارن فعالیت میکنن، این نمیتونه بیسته، مجبور یکی از اینها رو به استرار بره، مسیرش رو باید اصلا نمیتونه، ترمز بریده. اینجا باید چه کار بکنه در جهت استرار؟ اینجا دفع افسد به فاسد بکنه. یعنی چی؟ بگه یک نفر کشتن ظلمه، 70 نفر ظلمه، اما کدوم یکی افسد نسبت کدوم یکی از این ظلم ها بدتره؟ اینکه 70 نفره بکشی، 70 نفره بکشی، این ظلمش بیشتره. زیرا لوکوموتیو فرمونش رو اداره میکنه به سمت اینکه اون یه نفر کشته بشه، یعنی 70 نفر کشته نشن. این ببینین قابل اجتناب نیست، نمیتونه که کار دیگه ای بکنه. اما در این موقع یک 10 نفر هستن، این یه نفر هم هستش. خب آقا 10 نفر هستن، این معنی نمیشه جون یه نفر رو بخوای بگیری. اینجا بحث استرار معنا نداره. 10 نفر بله مشکل داشتن و کسی هم نسبت به این مشکلشون دینی به گردن این افراد نداره. در حال مشکلات در اعضا و جوارح دارن، بالاخره اینها هم بعد سالیانی میمیرن، کسی هم اینجا خورده برده یا مثلا طلبی چیزی در ارتباط با اون نیستش. چرا ما باید یک جوان و جانشو بگیریم؟ جانی که برای او شیرینه، برای خانواده شیرینه، و بدیم به اون 10 نفر که حالا اونا میخوان زنده بمونن. اما در مثال لوکوموتیو فرمایش شما کاملا متین، یعنی اشراف داره به اون بحث استراری که اینجا مطرح کردید. استرارم باز نوع تعریفش در این دو مورد متفاوته. ممکنه بگه اینم مستریم ما، نه، استراری که با اصلا راه دیگه ای ما نداریم غیر از اینها، یا این یا اون. ولی آیا این جوانو ما باید از بین ببریم؟ نه، بایدی نداره که بخوام این کارو بکنیم. در لوکوموتیو باید یه طرفو بکشی، یک جمعی رو باید بکشی. این فرمایش استراب شما رو من در این مثال دوم جاری میدونم، اما در مورد اول نه. یعنی میشه تصمیم دیگه ای رو نسبت به اون گرفت و این از مصادیق ظلم به اون جوان حساب میشه و قطعا هم ضد عقل هم ضد اخلاقه.
لزوما منظورم اون نبود که حالا تو مثال جا بیفته یا جا نیفته. هدفم این بود که بگم گاهی رفتار اخلاقی با رفتار عقلانی همسو و همجهت نیست. ما دیشب داشتیم یه صحبتی با دوستان میکردیم، مثلا ما میگفتیم که در زمان پیامبر خب ایشون و کلن اعراب گویا علاقه من به کودک همسری بودم، ببخشید من یه دقیقه اینو خاموش کنم، علاقه من به کودک همسری بودن در اون تایم و این کار انجام میشده و طبق عرف جامعه بوده. الان طبق اخلاقی که در حال حاضر جاری و ساریه این کار ناپسنده، هیچکی نمیپذیرتش و برخلاف موازین حقوق بشری هم هست. اما اگر اتفاقی بیفتد، زمین منهدم بشود، یعنی نه اونقدر که مثلا همه چی از بین بره و تعدادی زنده بمانند، و در اونجا اگر دخترکی بماند و خانم بالغی وجود نداشته باشد، سوال این بود آیا اخلاقی است که با ایشون ادامه نسل پیدا بکند، یعنی باش ارتباط داشته باشن، نسل ادامه پیدا کنه، در حالی که ما الان این عمل رو قبیح میدونیم، زشت میدونیم. خب در اونجا هم همین قضیه پیش میاد، قضیه اینه که خب این رفتار اخلاقی نیست، پسندیده نیست، اما برای اینکه جمعیت رشد پیدا کنه، ادامه نسل پیدا بکنه، رفتاری عقلانی به نظر میرسه. حالا من فکر میکنم تا جایی که دوستان صحبت میکنن ببینم میتونم مثال نرمال تری به جو شرایط اضطرار تو ذهنم بیاد یا نه.
بله بسیار عالی، سپاس از شما. ببینید به نظرم
خوبیه.
بله معذرت میخوام، بفرمایید. خب سپاسگزارم، دارم خوشحالم
رو بگم. من یه نکته رو در پاسخ به فرمایش سرکار خانم الهی عرض بکنم در این خصوص، ببینید این بحث در فلسفه اخلاق هم مطرح شده. فیلسوفان اخلاق در این موضع گاهی گفتن که آقا ما اخلاق رو به دو قسم تقسیم میکنیم، اخلاقی که مبتنی به عقل باشه، یعنی با توجه به همون حسن و قبح عقلی و ذاتی بحث میکنیم، و اخلاقی که مبتنی به عرف باشه، یعنی این هم جد گزاره های اخلاقی دانستن. جمعی از فیلسوفان اخلاق فرمودن نه، اون چیزی که مبتنی به عرف باشه ما اونو اخلاق نمیدانیم، مخالف عرف میپنداریم در دایره اخلاق نیست. اخلاق چیزیه که باید بیس ثابتی داشته باشه در هر دوران و مبتنی به عقل باشه. مثال میزنم خدمت شما، مثلا فرض بکنید که الان در عرف ما در یک جمعی یک نفر دست تو بینی خودش بکنه، وقتی نگاه میکنیم یا آقای کار ضد اخلاقیه. وقتی دست تو بینی بکنه کار ممکنه که 100 سال پیش دست تو بینی کردن این کار عادی باشه. یا معروفه که میگن در انگلیس اگر فرد باد شکم بده این امر اخلاقی، این بله این امر رو ضد عرف و غیر اخلاق نمیدونن. اما در عرف ما حداقل میخوام بگیم در ایران اگر یک نفر توی یک جمعی باد شکم ازش خارج بشه این شده بی‌تربیتیه، اینطوری در نظر میگیریم. خب ببینید این بستگی داره به نگاه ما نسبت به عرفیات. اگر چنانچه این عرفیاتی که دست خوشه تغییر و تغییر نسبت به زمان یا مسائل جغرافیایی، اینها هم جز گزاره‌های اخلاقی بدونیم، بله فرمایش شما کاملا متین. اما اگر چنانچه اینها رو جز گزاره‌های اخلاقی ندانیم، کمایی که جمعی از فیلسوفان اخلاق همین هم گفتن امور اخلاقی یک امور ثابتی هستش که ما بتونیم قضاوت بکنیم. ببینید ممکنه که در جامعه انگلستان باد شکم خارج شدن یک امر عادی باشه، اما تو جامعه ما یک امری باشه که این ضد اخلاق باشه. خب ببینید اینجا میگه که ما نمیتونیم اینجا قضاوت بکنیم، باید جهان شمول باشه، باید در ارتباط با کل انسانها یک چیز عمومیت داشته باشه و اینها رو برمیگردن به خروجی عقل عملی. لذا باز نگاه متفاوته. قائلین هم داریم که عرفیاتی که دستخوش تغییر و تغییره اینها هم جد اخلاق دانستن، اینها رو اموری که مثلا فرض بکنید که فقط صرف عرفیات باشه اینو در نظر نگرفت. پس اینجا نگاه متفاوته. نگاهی که من دارم در خصوص اخلاق با توجه به همون بیسیه که به حسن و قبح عقلی ختم میشه. اما اگر چنانچه این مسائل عرفی هم اشکالی هم نداره، گیری هم نداره، ما اسمشو اخلاق بذاریم، بله فرمایش شما درست. در مواردی هستش که میبینیم در یک جامعه ای یک امری اخلاقی هستش، یک امری اخلاقی نیست. عقل چی حکم میکنه؟ عقل ممکن اصلا نظر نده. ببینید در این موارد اتفاقا عقل بی نظره. مثلا باد شکم دادن یا باد گلو زدن یا دست در بینی کردن یا خیلی کارهای مثلا انجام دادن، عقل میگه آجون فیاد نفسی کار خوب یا بده. ببینید اصلا من نظر ندارم که آقا، چون انگلیسی وقتی نگاه میکنه میگه به عقلم که نگاه میکنم چیز بدی نیستش، ایبرم نگاه میکنه عقل نیست ولی عرفش باش در تخالف داره. عرض من اینه که اون چیزی که واقعا به معنای حقیقی ما اخلاقی بدونیم، اون چیزیه که مبتنی به حسن و قبح عقلی هستش. حالا باز استفاده میکنیم از برادر بزرگوارمون اسخا.
بسیار عالی، متشکر از شما. البته به نظرم این که بیایم مصداقی بحث کنیم موضوع رو به صورت واضح مشخص نمی کنه. این که بیایم مثال بزنیم از این که بیایم پیدا کنیم که آیا رفتار اخلاقی و رفتار عقلی می تانند در تضاد باشن، ممکنه مثال های متعددی باشه که در اینجا هم زمان بررسی نباشه، همین که در حال حاضر نتوانیم مثال مناسبی برای این نکته بیابیم. به نظرم باید بیایم پای در موردش بحث کنیم، اینکه گزاره‌های عقلی را چه چیزی می‌سازن. آیا گزاره‌های اخلاقی که ما تولید می‌کنیم بر مبنای عقل هستند، یعنی تمام گزاره‌های اخلاقی که ما داریم عقلی هستند؟ در این صورت رفتار اخلاقی و رفتار عقلی در تضاد نخواهند. اما اگر بگیم که در واقع اخلاقیات ما قسمتی از آنها شامل این می‌شود که عقل ما آنها را ساخته، اما موارد دیگری در ساختن گزاره‌های اخلاقی دخیل هستند، مثل عرف جامعه، اینکه اخلاقیاتی که ما داریم بعضی از آنها مبتنی بر عقل هستند و بعضی از آنها مبتنی بر عرف جامعه یا نکته دیگری است. در این صورت اگر این رو بتونیم بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که قطعا رفتار اخلاقی و رفتار عقلانی در جایی دچار تضاد با همدیگر هستند. و نکته دیگری که جناب کاشانی فرمودن در مورد بدیهیات اخلاقی که ما عقلاً آنها رو داریم، یعنی یک موارد اخلاقی بدیهی در عقل ما، من مخالف اینم. به نظرم هیچ چیزی به نام بدیهیات اخلاقی عقلی وجود نداره. مثال ظلم رو زدم. ببینید در واقع ما چرا از ظلم متنفریم؟ ما نه، البته متنفر که نمیشه گفت، ظلم رو یک گزاره غیر اخلاقی میدانیم. در واقع تمام اینها برمیگردد به اینکه خودمان چه میخواهیم، یعنی همون جمله طلایی که آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسنده. یعنی تمام اینها به استدلال های عقل ما میرسه، نه اینکه بدیهی عقلی باشه. ما استدلال میکنیم اگر من به شخص دیگری ظلم کنم، شخص دیگری میتواند به من ظلم کند. اگر من الان دزدی کنم، ممکن است شخص دیگری به هر حال بیاد از من دزدی کنه و این برای من ناخوشایند. در اینجا اینها میشن یک گزاره های اخلاقی مبتنی بر استدلال عقل. و این استدلال عقل از کجا میاد؟ این استدلال عقل مبتنی بر خودخواهی شخص انسان است. یعنی یکی از نکاتی که گزاره های اخلاقی رو برای ما میسازد خودخواهی ماست. یعنی ما خودخواهیم که نمیخواهیم ظلم باشد، ما خودخواهیم که نمیخواهیم مثلا دزدی باشه. اما اینجا اگر حالا این رو کنار بذاریم، این رو اگر بررسی کنیم که گزاره های اخلاقی، یعنی سوال اینه که گزاره های اخلاقی ما چجوری ساخته میشن؟ آیا تنها مبتنی بر عقل هستند یا به هر حال موارد دیگری مثل عرف جامعه در این گزاره ساختن گزاره های اخلاقی دخیل هستند؟ اگر بتونیم این رو دقیق مشخص کنیم، به نظرم مشخص میشه که آیا رفتار اخلاقی و رفتار عقلی با هم دیگر در تضاد هستند یا خیر.
جان، این منم میخواستم اشاره کنم و مخالفت کنم با جناب کاشانی، اینکه ما دقیقا گزاره های عقلی رو اخلاقی رو گاهی زماندار میدونیم، بر حسب زمان و مکان در نظر میگیریم. ما درسته یه سری کلیات، یه سری بیس هایی داریم که ممکن است در طی سالیان سال اومده باشه، شکل گرفته باشه و یه سری آپشن های اخلاقی رو به ما داده باشه، اما دقیقا این گزاره های اخلاقی زمانمند هست. چیزی که در زمانی اخلاقی بوده، به جز اون کلیت اونو فاکتور میگیرم، چیزی که در زمانی اخلاقی بوده ممکن است در زمان دیگری اخلاقی نباشد. این خیلی منطقیه. حالا اینکه من خیلی اهل فلسفه نیستم و بررسی هم در این زمینه نکردم، ولی اینکه یه سری از فیلسوفان این حرف رو زدن، حالا تو از لحاظ من، تحلیل من، ذهن من، این رو خیلی منطقی نمیدونه، چون دقیقا زمانی که معنا میده شما در این زمان این رفتار از نظر اون جامعه به لحاظ اخلاقی پذیرفته هست یا خیر. اتفاقا عرف رو هم بسیار مؤثر میدونم، قانون رو حتی مؤثر میدونم در تعیین کننده آپشن های اخلاقی. دلم میخواد که در این مورد دوستان بیشتر توضیح بدن.
خانم الهی،
بله،
بنده میتونم یه عرضی رو عرض کنم که موضوع رو
سر نمیتونیم بفرمایید.
ببینید، یک این که چهار چوب اخلاقی رو که به ما میدهد، این خیلی بحث مهم، آیا چارچوب اخلاقی رو نقل به تو میده یا عقل به تو میده؟ خب نقل میشه چی؟ نقل میشه امور الهی، امور مذهبی. عقل میشه چی؟ میشه فلسفه. چیزی که فلسفه امروز میگه با چیزی که اسلام 1400 سال پیش میگه مغایرت داره. شما کاری که حسین ابن علی در کربلا انجام داد، خواسته بنده حسین رو که کودک بود به جنگ فرستاد، الان فرستادن کودک به جنگ جنایت جنگیه و در طول تاریخ این موضوع عوض شده. پس شما که میگی که قرآن اصولش مادام الاجراه، باید حرف خودت رو پس بگیری، چون بعدی که موضوع دیگه اومدید مطرح کردید جناب، گفتید که طبق اون خطبه 31 که نهج البلاغه، که هر چی رو برای خودتون میخواید برای دیگران بخواید، این رو علی ابن ابی طالب داره به حسن و حسین میگه. میگه که عرضم به حضور شما، فاحب لغیرک ما تحب لنفس. میگه که هر چیزی رو برای خودت میخوای، برای دیگران هم اون چیز رو بخوا. آیا شما امروزه، یک سوال از شما، آیا شما امروزه دوست دارید که اهل زمه و اهل کتاب از شما جزیه بگیرن؟ فقط اینو پاسخ بدید.
عرضم خدمت شما، ما بنا بوده که وارد بحث‌های دینی نشیم، یه جلسه دیگه بذاریم، چون تا تکلیفمون با بحث عقل و اخلاق روشن نشه اصلا لزومی نداره وارد دین بشه. ما اول این تکلیف اینو مشخص بکنیم، رابطه عقل، رابطه عرف، رابطه اخلاق، اینا رو مطرح بکنیم، بعد میریم وارد گزاره‌های دینی میشه. من در خدمتتون هستم. ببین، من یه نکته‌ای رو خدمت برادر بزرگوارم عرض بکنم، انتقادی به من گرفتم، گفتم ما بدیهیات اصلا به این معنا قبول نداریم. قاعده زرین رو در نظر گرفتم، گفتم چون من خواسته من اینطوریه. اتفاقا همین حرف من رو شما داریم میزنی. ما عقل رو یک گوشه ای نداشتیم، بدیهیات رو یک قسمتی بذاریم. ما همین انسانی که در ارتباط با اون هستیم، یه منی رو، یک مسائل رو درک میکنه. مابل ادراک، اون چیزی که درک میکنه، ما بهش میگیم عقل. تازه مابل ادراک، اون چیزی که درک میکنه، در حیوانات هم هست. من قائلم که حتی حیوانات هم عقل دارن، منتها درجه عقل درک انسان رو ندارن، درک اونها پایین تره. بذار این درک خاص انسانی تعبیر میشه به عقل. خب ببینید، اینجوری که بنده درک میکنم، چون میبینم آقا خودم ظلمو بد میدانم، یعنی مییابم ظلمو. بدیهی هم همینه، یعنی در درون خودم مییابم. نکته سر اینه، من مییابم در درون خودم، من در درون خودم مییابم خیانت چیز زشتیه، من در درون خودم میدانم، مییابم که عدالت چیز خوبیه. حالا اینو مبتنی به عقل بکنیم، به نفس بکنیم، به مغز بکنی، به قلب بکنی، به هر جا میخواد مرکزش رو هر جا قرار بدیم، این دردی دوا نمیشه. بعضی که من فی حد نفسه این درک را دارم، و مراد من از بدیهی اینه که فی حد نفسه این درک رو دارم، لذا ما میتونیم دوتا دیدگاه خودمون رو نزدیک به هم دیگه بکنیم، و به نظر من مشکلی هم نداره، به خاطری که هر کسی وقتی در درون خودش میابه میبینه آقا دوست نداره ظلم بهش بشه. خب پس اینو حالا برگردونیم به عقل، به قلب، به مغز، به روح، به نفس، به هر چی بخوام برگردونیم. بالاخره من انسان اینو میابم، و چون یافتم به غیر خودم هم ظلم نمی کنم، یعنی نباید ظلم بکنم. اگه ظلم بکنم خلاف اون خروجیه که در از وجود من صادر شده. حالا اون از چیزی که از من صادر شده، یا از عقل من صادر شده، یا از روح من، یا از قلب من، یا از مغز من، از هر چیه من صادر شده، بالاخره چون از من صادر شده، فی حد نفس اینو بد میدونم، حکم میکنم که نباید چنین کاری رو انجام بده، و بالعکس این کار عادلانه میدونم، عدل و نسبت به خروجی وجود خودم اینو خوب میدونم، لذا وظیفه خودم میدونم که به یک نفر خوبی بکنم. و همینو به عنوان اخلاق، به عنوان الفبای اخلاق اینو پیش میبرم در مصادیق مختلف.
البته من نمیدونم آقای کاشانی منظورشون از این فی حد نفس چیه، مثلا عربی بلد نیستم، اما من
میگم که نفس یعنی به ذات خودش، به نفس خودش، یعنی نگاه کنید، من خودم به خودم ظلم را بد میدانم، از ظلم متنفرم، از خیانت متنفرم. فی حد نفسه یعنی به نفس خودش، به ذات خودش، به وجود خودم از ظلم بدم میاد، از خیانت بدم میاد. منظور من اینه.
بذاریم بگم، من میخوام با شما اینجا مخالفت کنم. نه خیر، اینجوری نیستش که ما خود به خود از چیزی بدمون بیاد چیزی خوب باشه یا بد باشه. ما اینا رو تجربه کردیم، ما به عنوان انسان اومدیم جنگ کردیم، فهمیدیم جنگ کردن بده، کشتار زیاد داره، اومدیم خیانت کردیم، فهمیدیم خیانت کردن بده، دردش رو کشیدیم، اومدیم یه کار خوب کردیم، حالش رو بردیم، نمیدونم یه چیزای توی مایه ها، بعد فهمیدیم که اینا بد خوبن یا بدن، حال میکنیم باشون یا نمیکنیم، در نتیجه اومدیم تجزیه تحلیل کردیم، اون حسی رو که ازش دریافت کردیم، اون دیتاهایی که ازش گرفتیم و فهمیدیم، تحلیل کردیم، دادیم بیرون، اسمش رو گذاشتیم چی؟ این طبق این گزاره ها، این بد است و این خوب است، این اخلاقی است و غیر اخلاقی است. اینا چیزی نیست که ما خود به خود اونا رو پیدا کرده باشیم یا از وجود ما منشأ گرفته باشه. اینجا رو با شما مخالف بودم.
نکته خوبیه. ببینین مطلب شما نگاه جان لاکه. یعنی ذهن انسان، وجود انسان رو مثل یک صفحه سفید میپنداره و هر چیزی که در خارج هست در اون صفحه سفید نقش میبنده. خب من این نگاه رو ندارم، اما بازم به مشکل ما نمیخوریم با شما در گزاره اخلاقی. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، ما جهان خارج، عالم خارج یک سری قوانین ثابتی دارد. یعنی ولی اینکه من فی حد نفسه بیابم ظلم، یعنی به ذات خودم بیابم، به روح خودم، به وجود خودم بیابم که ظلم بده، یا اینکه از قوانین موجود بفهمم ظلم بده، بالاخره اگر چنانچه این جهت خارجی و حقیقی داشته باشه، من با شما در گزاره های مسلمی که در ارتباط با اخلاقه به اختلاف نخواهم خورد، به خاطر اینکه چون من اعتقادم اینه که اون چیزی که به عنوان بدیهیات میگیم کشف واقع داره میکنه. شما میگی کشف واقع در وجودت نیست، کشف واقع از خارجه. خب سلام، نه هیچ مشکل نداره. شما کشف واقع رو از خارج بکنی یا در وجود خودت بیابی، بالاخره به یک نتیجه مشترک میابی، به خاطر اینکه واقع دوتا که نمیشه، که واقع ثابت. و شما وقتی مواجه میشی با واقع، میبینی آقا مصادیق خیانت رو میبینی، کلی سازی میکنی در ذهن خودت، در اون صفحه سفید ذهن خودت یک گزاره رو در نظر میگیری، خیانت چیز بدی هستش. من چی میگم؟ من میگم عقل خودش کاشف واقع میکنه در مواردی، یعنی خود عقل میابد خیانت چیز بدی. علی ای حال مشکلی ما بر نمیخوریم، چون بالاخره اون چیزی که عقل میابد به نظر بنده، یا اون چیزی که نسبت به خارج هستش واقع هستش، به یک جا میرسه. پس در اون مسلمات اخلاقی ما با همدیگه به مشکل بر نمیخوریم فعلا در این قسمت، ولو نگاه جان لاک رو داشته باشیم یا نگاه کسی رو داشته باشیم که خروجی عقل عملی رو قبول بکنه، بدیهیات عقل عملی رو بپذیره.
بله، باشه، فعلا سر این قضیه بحث
نمی کنیم. درست، بسیار عالی. خب ببینید،
من هم یه سوالی داشتم از جناب کاشانی.
بفرمایید
شما، بفرمایید بعد من سوالم بکنم ازشون.
متشکرم. خب ببینید، در واقع جناب کاشانی جوابی دادن نسبت این بدیهیات عقل. البته گفتیم که از این بگذاریم، این تفاوت ایجاد نمی کنه، اما یک مثالی بزنیم که یکم تفهیم بیشتری براش بشه. ببینید، جناب کاشانی فرمودن که این در واقع حتی این که ما خودخواهی داریم، این خودخواهی ها نتیجه می گیریم که بله ظلم بده، این میشه یک جزء بدیهیات عقلی ما. اما این به نظرم درست نیست، زیرا این که مثلا ما خودخواهیم، این که برای خودمان خوبی را می خواهیم، خود این خوبی، این سیستم خوب و بد ما یک سیستم نسبی است، یعنی یک سیستمی که نسبی. حالا مثلا ما یک سری مواد آزمایش داریم، میخواییم با این مواد آزمایش یک ماده رو بسازیم، یا قطعات یک ماشین رو داریم، میخواییم سرهمش کنیم و یک ماشین رو باش بسازیم. اون ابزاری که ما این قطعات رو باش میسازیم تجربه است، یعنی به خود خانم لای ما تجربه میکنیم که چون این کاری پسندیده نیست، از این بدیهیاتی که هست، یعنی خودخواهی نسبت به خود، یعنی خودخواهیم، میام این ابزارها رو سرهم میکنیم و یک گزاره عقلی اخلاقی رو بیرون میدیم. اما سوالی که اینجا هست، آیا این گزاره های اخلاقی ما تنها عقل ما آنها رو میسازد؟ این رو لطفا پاسخ بدین جناب کاشانی. یعنی شما معتقد به این هستید تنها عقل است که این رو میسازد؟ در این صورت تضادی نخواهد. اما مواردی هست که این دوتا به تضاد هم دیگه میخورن، همون مثالی که ابتدا زدیم، یعنی شخصی که پزشکی که یک شخص به هر حال بی سوادی که خاصیت چندانی برای اطرافیان و برای جامعه جهانی ندارد، و یک ده شخص به هر حال که کمک به جامعه میکنن، مفید هستن، منشأ اثر هستن که نیاز به اجزاء بدن دارن، آیا برای این پزشک موجه هست که بیاد این شخص سالم رو اجزاش رو خارج کنه و به اون ده شخص بده؟ ببینید، شما از دیدگاه اون شخص نگاه کردید، اینکه آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. اگر من مثلا خودم رو در جایگاه اون شخص، اون یک نفر که توان نداشت، یک شخص بی سواد میذاشتم، بله این میشد درست. اما بیایم خودمون رو به جای اون ده شخص بذاریم، اون 10 شخصی میگن. گفتیم که از خودخواهی خودمان گزاره عقلی که اخلاقی رو صادر میکنیم. خب اون 10 شخص میگن که آقا منی که میتوانم برای جامعه منشأ اثر باشم، منی که جان خودم را دوست دارم و میتوانم از آن یک شخص بسیار مفیدتر باشم، میگن که آقا این اخلاقی است که آن پزشک بیاد اجزای او را خارج کند و به ما بدهد تا ما بتوانیم هزاران نفری مثل آن یک شخصی که برای ما فدا شده است را نجات دهیم. اینجا به تضاد میخوریم. پس باید اینجا اخلاق موارد دیگری هم در او دخیل باشد تا بتوانیم این تضاد را حل کنیم، این تناقض را حل کنیم. اون موارد عقل در اینجا تنها نمیتواند صادر کننده گزاره اخلاقی باشد، بلکه نکات دیگری هم باید در اینجا دخیل باشند. نمیدونم تونستم منظور خودم را دقیق برسونم یا نه. بفرمایید جناب کلانتری.
جناب کاشانی، من سوالم این بود، دین چیزی رو من از دین دارا پرسیدم در رابطه با اخلاق، مثلا حالا اسلام رو در نظر میگیریم، چیزی که قبل اسلام بوده نبوده باشه اسلام نیورده، یعنی هر چیزی که قبلا بوده اسلام هم اونا رو تکرار کرده. و یک کتابی هم آورده، مثلا اللهی است و از آسمونه، و این کتاب آورده یه صفحه یک بار خودش رو تعریف میکنه و بسم الله الرحمن الرحیم بعد تهدید میکنه و خب این چیز اخلاقی توش داره؟ این بی اخلاقی. الان مثلا من یه کتابی بنویسم تو بازار نشر، بخوام اینو چیز کنم، یه صفحه یه بار خودم رو تعریف کنم، خواننده رو تهدید کنم که آقا حرف منو باید حتما قبول کنی، به نظر شما این مقبوله؟ عرضم تموم.
دوستان قبل از اینکه جناب کاشانی پاسخ بدن،
خواهش میکنم،
من دوباره جناب کاشانی یه دقیقه اجازه بدین، من دوباره به دوستان تاکید کنم این جلسه حالا طبق خود صحبت خود آقای کاشانی هم موارد دینی رو وارد نکنیم، اول سر این گزاره های اخلاقی و عقلی به توافق برسیم، بعد بریم در جلسات بعدی دین رو وارد قضیه بکنیم. آیه کاشانی، شما که میخواین صحبت بکنید این رو هم به من بگید که شما دارید میگید، چون خودتون گفتید این رو ازتون میخوام، دارید میگید اخلاقیات رو، گزاره های اخلاقی رو گزاره های عقلی تعیین میکند، این حرفی که شما زدید. از نظر من اصول اخلاقی اصولی نسبی است، بر حسب زمان متغیره. اگر اصول اخلاقی رو عقل تعیین میکنه، پس چرا نسبی است؟ پس چرا در جوامع مختلف متفاوت گزاره های اخلاقی؟ چرا در طول تاریخ متفاوت بوده گزاره های اخلاقی؟ همون گزینه های کلی رو به قول شما بدیهی رو فاکتور بگیرید.
عزیزم خدمت شما، سه تا از بزرگواران مسئله رو اشاره کردن، من به ترتیب اینها رو پاسخ بدم. یکی بعد از بزرگوارمون عرض کردن که خب بله، شما در ارتباط با اون مثال اولی که یک فردی میاد که فایدهی برای اجتماع نداره، 10 نفر هستن، منشأ اثر هستن، اینجا جهت عقلی رو در نظر گرفتین و اخلاق رو به اون سمت و سو بردین. ببینید، من فکر میکنم که اگه یه مقدار دقت بکنن شاید من برداشتم اشتباه باشه. من فکر میکنم جد فرمایشات اولتون با مطلب آخرتون تناقض و تافت وجود داره. چرا؟ به خاطری که اول حضرت عالی وقتی بحثی رو مطرح کردین، خب گفتین من قبول ندارم بداهت عقلی که در ارتباط با امور اخلاقی هست و عقلی و اینا رو قبول ندارم. بعد اشاره کردین که خود من اینو میابم، خود من اینو میابم، حالا مثلا ظلم چیز بدیه، خیانت چیز بدیه، اساسا چیزی هم به عنوان بدیهی نداریم، اما من خودم در وجود خودم میابم. یا به قول سرکار خانم الهی فهمونه، اینو ما از خارج میگیریم، الان یه حال فرقی نمیکنه. من به اینجا رسیدم که خود من چون میابم، بنابر همون قاعده زرین، بر اساس اون رفتاری که نسبت به غیر خودم دارم با اون منی که هست میسنجم، میگم این اخلاقی یا اخلاقی نیست. در فرمایش دومتون متفاوت عمل کردید. در فرمایش دومتون گفتین چی؟ گفتین بله،
اگه ما خودمون رو جای اون داتی بذاریم چنین چیزی در نظر میگیریم، اما اگه جای اون نذاریم، ببینید تمام حرف سر اینه که من باید خودم رو جای کسی بذارم که به اون میخواد ظلم بشه. من الان ولو یک آدم تحصیل کرده، یک آدم بی سواد، از من میان سوال میکنن فلانی، این یه نفر رو ما اعضا و جوارهش رو تقسیم بکنیم برای که حفظ جان اون 10 نفر بشه یا نه؟ من باید خودم رو جای کی بذارم؟ جای کسی بذارم که به اون میخواد ظلم بشه؟ و آیا تو حاضر هستی این کار رو با تو بکنن؟ میگم نه، من میگم حاضر نیستم. به اکثریت هم بگیم نه آقا ما حاضر نیستیم که این کار رو بکنیم، ممکنه جمعی هم بگم بله، ولی به طور اکثر وقتی میگن آقا ما جونمون رو دوست داریم و دوست نداریم چنین کاری رو با ما بکنن، چنین ظلمی رو با ما بکنن. حالا نکته دیگه یه، گاهی اوقات یه وقت خودم انتخاب میکنم، ببینیم فرق میکنه، یه وقت بنده به اون فرد بی سواد و که مفید برای جامعه نیست میگم فلانی تو حاضری جون تو بدی؟ خودش میگه آقا من حاضرم، خودش جونش رو میخواسته بده. یه شب بحث کردیم آیا خودکشی، خودکشی مسئله اخلاقیه یا اخلاقی نیستش. اونجا بحث کردیم، اونجا چی گفتم من؟ گفتم که لازه اخلاقی من چیز بدی نمیدانم خودکشی را، یعنی نه ضد اخلاق میدونم نه وجوب اخلاقی نسبت بهش قائلم، ضرورت اخلاقی قائلم. یه وقت شما اون فرد دهاتی که میاد، اون بی سوادی که میاد، میادون شما 10 نفر جونشون در خطرن، تو حاضری میگه بله جون خودم رضایت میدم. یه وقت نه، طرف رو به هوایی که حالشو خوب بکنی یا آمپول میزنی بیوشش میکنی و این کار انجام میدی، یعنی رضایت فرد رو نمیطلبی. آیا شما حاضری که رضایت تو را نطلبند و تو را بخوان تکه تکه بکنن حالا به هر طریقی بخواد بشه؟ نه، الا اینکه ازت اجازه بگیرن. اجازه بگیرن اونجا باز میشه بحث خودکشی. بنده میگم نه این کار رو کردن اخلاقی، نظر ده اخلاقی اونجا نظر نمیدم. اما اگه بنده رو به زور بخوام بخوابونم، بله
معذرت میخوام، میشه یک پارانتزی باز کنم؟ معذرت میخوام از فرمایشاتون. ببینید شما اینجا اگر ظلم رو به یک گزاره اخلاقی مطلق بدانید، اینکه ظلم به چه کسی میشود، اینکه ما کاری را انجام ندهیم و کاری را هم انجام بدهیم، هر دو ظلم است. چرا؟ اگر کاری را انجام دهیم، خب به اون یک شخص ظلم کردیم. اگر کاری را انجام ندهیم، اون هزاران نفری که قرار بوده بعدن با وجود این 10 نفر نجات بیابند از زندگی، قرار بوده جامعه جهانی رو پیشرفت بدن، در اینجا انجام ندادن عمل ما هم خودش یک نوع ظلم محسوب میشه. یعنی این ظلم رو نسبی نگاه کنیم، اینکه اینجا هم باید خودمون رو در دیدگاه اون شخصی که یک نفر هستش بذاریم و هم در دیدگاه اون شخصی که از دیدگاه اون شخص نگاه کنیم، اشخاصی نگاه کنیم، 10 نفری که میتونن منشأ اثر باشن.
بله، این نکته خوبی اشاره کردین، اما وقتی نگاه بکنید اینجا منفعت رو طلب کردین، این ظلم نیست. ببینید این که یک نفر رو بنده اگه نکشم، سلاخیش نکنم، این ظلم به اون 10 نفر اصلا چنین چیزی نیستش. ما دقت بکنیم اینجا منفعت اومدیم برای خودمون سبک سنگین کردیم، یعنی اومدیم از یک نگاه فرد بی طرف، اصلا منم هم لحاظ نکرده، اصلا من برای مهم نیستش، آقا میخوام نظر بدم. این بابا رو روی یک کفه ترازو گذاشتم و 10 نفر رو گذاشتم، گفتم از لحاظ منفعت این 10 نفر بیشتر به درد جامعه میخورن، خودم و جای بنده خدا نداشتم. این ببینین این ظلم نیستش که من اگر یک نفر رو سلاخی نکنم، به زور نکشمش، ظلم به اون 10 نفر رو. نه، چون به خاطری که این بنده خدا عامل این نبوده که این 10 نفر به مشکل مواجه بشن. یه وقت مثالش اینه، یه وقت بنده با یه کاردی میزنم تو قلب یه نفر، میزنم تو قلب یک نفر، ما هم چی گفتیم نصف شب چی مثال های خشونت ها میزنم، حالا مثلا یه مثالی، حالا همینو بگم، میزنم تو قلب یه نفر، حالا چی کار؟ منو میبرن در مراقبت های ویژه، طرفو میگیرن، یا قلبش از بین بردی تو زدی دیگه، قلبشو بهش بده که اگه ندی جان این گرفته میشه، این ظلم کرده. اینجا میگم بله قلبشو بکن بده بو، اینو میتونیم محض بکنیم چون خورده برده ای بین اینایی. اما او بابای روستایی ساده اومده معالجه بشه، چه مسئله ایه که ما بگیم اگر چنان که این بابا رو تکه تکه نکنیم ظلم شده؟ چه ظلمی شده؟ بالاخره اینها از لحاظ منفعت بخوای نگاه بکنی فرمایش شما صحیح ها، منفعت رو لازم میکنیم بله، اما این ظلم نشده به خاطری که این بنده خدا تقصیری نداشته که بخوام جانش رو بگیریم. پس ببینیم ما اینجا اگه ما فرمایش اولتون رو بپذیریم که پذیرفتم من، فرمایش خوبیه. یعنی چی؟ یعنی شما با توجه به هر جهت، یا حسن و قبح ذاتی یا نگاه جان لاک که از خارج بگیریم، به هر ترتیبی جوری رو بگیریم، خودمون رو مبنای کار قرار بدیم و رفتارهای خودمون رو با من خودمون بسنجیم، با اون دریافتهای خودمون، با اون کشف حقایقی که در وجود خودمون رو بسنجیم. این چیز خوبیه به نظر من. لذا در اون مثالم من باید خودم رو بزنم جای اون دوستایی. اینجا میخوام بگم متفاوت بین اینها.
اعتراض میکنم با آقای کاشانی و اگر پلاسشان هم همین قضیه رو گفتم بازم بهشون اعتراض میکنم. اگر این چیزی که شما میگویید، شما تشخیص میدهید چه رفتاری اخلاقی است و اون عقلانی میدانید، دوچار تضاد خواهیم شد. چون اخلاق رو بر مبنای عقل فردی در نظر گرفتید و اون چیزی که از نظر شما اخلاقی است از نظر من نیست و از نظر دیگری ممکن است باشد و ممکن است نباشد.
نکته خوبیه.
منم همین تعارض رو بفرمایید جناب
خواهش اش میکنم. اما در ارتباط با فرمایش سرکار خانم الهی عرض بکنم که بحث اخلاق و بحث نسبی دونستم. ببینین ما یه سری گزاره های اخلاقی داریم که در تمام دوران ها قبح یا خوب یا بد بودنش ثابت بوده. ببینین ما در هیچ دورانی نداریم که حالا مثلا فرض بکنید که کشتن یک نفر کار خیلی خوبی باشه، کشتن به علت نه، کشتن یک فرد بیگناه کار خوبی باشه، یا فرض بکنید که دزدی بگیم کار خوبیه، یا مثلا تهمت زدن به یک نفر بگیم کار خوبیه. یه سری مسلمات ما اخلاقی داریم که در تمام دورانها اونها یکسان بوده. یعنی مکان جغرافیایی، یا فرض بکنین زمان، یا عرفیات، رو اون گزاره ها هیچ گونه تأثیری نمیتونن بذارن. این یه نکته. نکته دیگه یک سری مواردی هستش که در ارتباط با عرفه. حالا این محل بحثه که اینهایی که متوقفه به عرفه ما اینا رو اخلاق بپنداریم یا اینا رو اخلاق نپنداریم، بگیم عرفیات. مثالی زدم خدمت شما، گاهی اوقات دست و بینی کردم خلاف عرفه، آیا واقعا اینو میشه اینو اخلاقی دانست یا ضد اخلاق؟ واقعا هیچ نظری نمیتونیم بدیم. گروهی اینم اخلاقی دانستن اما اخلاق عرفی در نظر گرفتن، اینو میتونیم نسبی در نظر بگیریم. یعنی من تفصیل قائلم بین فرمایشات حضرت عالی، کل اخلاق رو نسبی نمیدانم، قسمتی از اونها رو ثابت میدانم. اموری که حالا شما تعبیر میکنیم به اخلاق عرفی، بله فرمایش شما کاملا متین، اینها مبتنی به عرضم خدمت شما، یعنی این موارد دستخوش نسبیت هستش، در جوامع مختلف متفاوت، در زمانها متغیر.
جمع خوشنی، هنوز اون قسمت اولا که از شما خواستم که کلیات رو فاکتور بگیریم، همون چیزی که هممون مشترک یا بدیهی میدونیم، این قسمت سوال من هنوز پاسخ داده نشد که پرسیدم عقل اخلاق رو مبتنی بر عقل فردی میدانید شما و اینکه اون چیزی که من تعیین میکنم از نظر من اخلاقی است برای شما نیست، برای دیگری ممکن است باشد و برای دیگری ممکن است نباشد. ممکن است من منافعم ایجاب کنه موردی رو اخلاقی بدانم، ممکن است منافعم ایجاب کنه موردی رو اخلاقی ندارد. چه کنیم؟
در این خصوص من خدمتون عرض کردم، یعنی حضرت عالی میگید چه کار بکنیم، میخوام راهکار برای من مشخص بکنید. الان ما مثلا فرض کنید توی جامعه
بگم که وقتی که میای عقل داریم میگید من استنباط میکنم، عقل من میگه، اوکی عقل شما داره میگه، اگر تنها منشأ گزاره های اخلاقی عقل هست، خب عقل شما میگه، و اینکه عقل شما آیا لزوماً گزینه های درست رو انتخاب میکنه؟
نکته خوبیه. ببینین ما اینجا چند کار میتونیم بکنیم. یکی رأی گیری بکنیم، آقا بگیم آقا اصلا اخلاق چیه، بیان بین تمام جامعه ای که ما در ارتباط با اون هستیم بگیم آقا جون شما دروغ خوب میدونی یا بد میدونی. همه میگن آقا دروغ چیز بدیه، تصویب میکنیم این یه گزاره اخلاقی، یعنی اینو مبتنی به فرد نمیکنیم، به اجتماع میکنیم. خب عرض من اینه که چون من بداهت عقل عملی رو پذیرفتم، اموری به مانند دروغ و یا به مانند تهمت و یا به مانند اینکه یک نفر رو بخوای بکشی، نفسی رو بخوای بگیری، تمام اینها رو از لحاظ نفسانی قبیح میدونم، چون جز بداهت عقلی هم میدونم. میگم اینو اگه رأی گیری هم بکنی بازم به این نتیجه میرسن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسائلی که فطری باشن، مطالبی که بدیهی باشن، درونی باشن، اینا همه جایی هن، همگانی هن، محو نشدنی هن. در همه جا خواهد بود، در همگان خواهد بود و هیچ وقت محو نخواهد شد. پس یه وقت اینطوریه، شما ممکنه بگی نه من فرد و قبول نمی کنم، میگم اشکال نداره، شما بیا رأی گیری بکنی، ولی مطمئن باش به حرف من میرسی. قسمتی از گزاره های اخلاقی این گونه، قسمتی از گزاره های اخلاقی، مثال هایی که من زدم، مثلا میبینین که در یک اجتماعی میگن این چیز خوبیه، در یک اجتماعی میگن چیز بدیه، در یک اجتماعی میگن سوسوه، اصلا معلوم نیست 50-50 خوب باشه یا بد باشه، یا مثلا نظر ما نسبت به اون نداریم. خب ببینید در این موارد اینها رو امور عرفی دانستن، اشکال نداره، ما دعوای لفظی با شما نداریم، شما اسم همین امور عرفی هم بذار اخلاق، ولی دو تقسیم بکنید، بگیم یک اخلاقی که مبتنی به وجود و نفس و بداهت انسان یا رأی گیری بین تمام انسان ها که کاشفه که چنین چیزی در واقع و برگرفته از قوانین خارج هست، یعنی به قول حضرت عالی میگه قوانین خارج ما چنین چیزی رو گرفتیم، بازم مشکل نداره چون قوانین ثابت هستن، اون امور ثابت رو میگیریم. اما یه سری امور عرفیه که از خارج ما نگرفتیم، چیزی که عرف شده، جعل شده، قرارداد در نظر گرفته شده، اینها رو من مشکل ندارم اسمشو شما بذاری اخلاق، ما دعوای لفظی با شما نداریم، جمعی میگم بگو عرفیات، جمعی میگم بگو اخلاق، من میگم بگو بذارین اخلاق. اینها رو بنده نمیگم که مبتنی به حسن و قبح عقلیه، اینها رو میگم اصلا عقل نظر نداره، عقل اصلا نظر نداره، دست در بینی کردن عقل میگه نه خوبه نه بد، اصلا عقل نظر نداره. اما یه نکته دیگه ای رو اشاره کردیم، بحث منافع رو مطرح کردیم، این شد یک بحث ثانوی متفاوت شد. ببینید بنده گاهی اوقات منافع من ایجاد میکنه که باید دروغ بگم، یعنی به حکم عقل باید دروغ بگم، به حکم اخلاق باید دروغ بگم. این فرق میکنه. کجا؟ وقتی که بنده میبینم جانم در خطره، اگر راستشو بگم جان منو میگیرن، اینجا تعارض بین بد و بدتر قرار گرفتم، اگر جانمو بگیرن، جان دوستمو بگیرن، این یک چیز خیلی بدیه. اما دروغ گفتن بد هست، اما بدیش به اندازه این نیستش که جان یه نفر گرفته بشه. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا باید عقل رو میاریم وسط، اخلاق هم اینجا حکم عقل رو قبول میکنه، اینجا میگه دفع افسد به فاسد کن، اینجا میگه غایت رو نگاه کن، ببین تو بالاخره مواجه شدی بین بد و بدتر، اینجا چه کار بکن؟ اینجا میگه غایت رو نگاه کن، ببین کدوم یکی شرش بیشتره، اون که شرش بیشتره با اون شر دفع کن. پس بحث منافع میشه یک بحث ثانوی، یعنی بعد از این که ما به اینجا رسیدیم که یک سری امور گزاره ها اخلاقی عقلی مسلم، دروغ چیز بدیه، غیبت چیز بدیه، تهمت چیز بدیه، قتل چیز بدیه، خیانت چیز بدیه، اینها رو رسیدیم. حالا میریم رو منافع. بین دوراهیایی که افراد میمونن بین بد و بدتر، اینجا باید چه کار بکنن؟ اینجا باید قضیهش متفاوته، یعنی یک احکام ثانویه‌ای نسبت به این حکم اولی جاریه. اینها در معذوریتی که فرد قرار گرفته، در محذوریتی که فرد قرار گرفته، حکم دیگه ای رو جاری میکنه.
جناب کاشانی، دوباره با شما مخالفم. ببینید زمانی پای منافع میاد وسط که شما همینطور که اولش هم مخالفت کردم و ازتون پرسیدم، اخلاق رو مبتنی بر عقل بدونید، عقلی که شما دارید از ذهن شما استنتاج میشه، شما دارید تحلیلش میکنید. اینجا خب معلومه که در عقلی که شما دارید پای منافعی هم وسط خواهد بود، عقل فردی. من اصالت رو به جامعه میدم، اخلاق رو از نظر من کلیت جامعه تعیین میکند، نه عقل فردی. منشأ اخلاق از نظر من عقل نیست، من اینو نمیپذیرم. مورد دوم، شما میفرمایید که در شرایط، همون شرایط اضطرار رو فرمودید، در شرایط اضطرار جان رفیق شما در خطر است، اگر او را حرکتی که باید انجام بدید اینه که نمیدونم دروغ بگید، که این هم اخلاقی است هم عقلی. خیر، همچین چیزی نیست. این رفتار شما عقلی و غیر اخلاقی است. دروغ گفتن کار غیر اخلاقیه. در صورت ما به عنوان انسان به این نتیجه رسیدیم که کار غیر اخلاقیه، هیچ رقم هم نمیتونیم در چارچوب اخلاق ببریمش و توجیهش کنیم. اما رفتار عقلانی میتواند باشد. بله، جان شما در خطر است، یا رابطه شما رو ممکنه با همسرتون به هم بریزه، یا نمیدونم باعث بشه که چه میدونم یه نفر کشته بشه و خیلی موارد دیگه. اینها خب رفتار عقلانی به نظر میرسه، اما رفتار اخلاقی به هیچ عنوان نخواهد بود.
ببینید، در پاسخ حضرت عالی قسمت دوم، اول پاسخ بدم. در تعارضاتی که گیر کردیم میگین بله این امر عقلی هستش، اخلاقی نیستش. بله، من نمیگم دروغ فی حد نفسه ضد اخلاقه، قتل هم ضد اخلاقه، اما ما در هندسه اخلاق میخوام تصمیم بگیریم ببینیم بالاخره من یک انسان اخلاقی هستم و یک انسان اخلاقی میخواهم زیست کنم. حالا اگر مواجه شدم با این مسئله باید چه کار بکنم؟ به حکم اخلاق باید چه کار بکنم؟ من نگفتم که اینجا دروغ خوبه، گفتم بده. کشته شدن بدتره، هر دوتاشو حکم کردم بین بد و بدتر. اینجا گفتم یک انسان اخلاقی با توجه به همون اخلاق و باید یکی از اینها رو انجام بده چه کار میکنه؟ دروغ میگه. اما دروغ رو نگفتم چیز خوبیه، که گفتم وقتی در این معذوریت قرار میگیره، در این بن‌بست قرار میگیره، بنده بخواهم کار اخلاقی انجام بدهم، دو راه هم بیشتر ندارم و همه خط و مشی و راه من میخواهد اخلاقی بشه. اینجا در خود اخلاق وقتی در نظر میگیرم، ولو اینکه دروغ و بد میدانم، اما کشته شدن دوستم و بدتر میدانم به همون حکم اخلاق و به حکم عقلانیت، اینجا میگم چه کار بکن؟ اینجا دروغ بگو، باید دروغ بگی، باید کار بد رو انجام بدی. به خاطر چی؟ به خاطر که جان اون رفیقم که اگر گرفته بشه بدتر از حفظ بشه. اما نکته دوم فرمودین خب تو عقل و فردی میدونی و ما عقل و اجتماعی میدونیم. من بازم در این مورد با شما هیچ مشکلی ندارم. ببینین، حرف من اینه که عقل هر عاقلی حکم میکنه که فرض بکنید خیانت بدی. حالا فرق نمیکنه شما اینو میتینگی رو تشکیل بدین و از اینها رأی گیری بکنید، بازم افراد با توجه به اون چیزی که در درون خودشون مییابن خیانت چیز بدیان، به ضرر خیانت، به بد بودن خیانت رأی میدن. حالا من میگم این کارو میتونم خودم مییابم و بقیه شما میگین نه بیان اینو رأی گیری بکنیم. بنده بیان از شما سوال میکنم، شما بیان الان بین همین جمعیت رأی گیری بکنیم، من یا شما به وجود خودت یک سری اموری رو که امور عرفی نیستش بد بپنداری، از بقیه هم سوال بکن، همه میگن بد. یعنی میخواد میگم بعدم کشف واقع میشه، یعنی واقعا خیانت چیز بدیه. حالا این خیانت رو من به ذاته فهمیدم، مشورت کردم، رأی گیری کردم، فهمیدم، از خارج گرفتم، در وجود خودم یافتم، فرقی نمیکنه، بازم به این مسلمات میرسید. اما اون اختلافاتی که حضرت عالی دارین، این در مورد چه مواردی هستش؟ در عرفیات. حالا اسمش شما بوده اخلاق عرفی، من گیری ندارم، یعنی در
استفاده از این لفظ اخلاق من مشکل ندارم. اخلاق رو دو قسمت میکنم، یه اخلاق امور ثابتی میدانم که حالا چه با رأی گیری به دست بیاد، چه از خارج کسب بشه، چه با فرد در نظر بگیریم، امر ثابتیه. یک سری اموری هستش، امور عرفی هستش که در جغرافیای مختلف ممکنه تغییر بکنه، در زمانها و ادوار مختلف ممکنه متغیر بشه.
مشکل همین جاستی که جناب کاشانی، مشکل من و شما دقیقا در این نکته هست که شما اخلاق رو مبنی بر عقل میپندارید و از نظر من اخلاق مبنی بر عقل اخلاق نسبی است، اخلاق متغیر است، بر حسب منافع است. شما به عنوان یک فرد بر حسب منافعتون امری رو اخلاقی میدونید، بر حسب منافعتون امری رو اخلاقی نمیدونید و به شدت این فاکتور تأثیر گذاره و دقیقا مشکل من و شما بر این است و سر همین من اخلاق رو، منشأ اخلاق رو تنها عقل نمیتونم بپذیرم و شما میگین که گزاره اخلاقی گزاره عقلی است. اختلاف من و شما اینجاست.
بسیار عالی. حالا من وارد نمیشم، عرایضی دارم جناب کاشانی، معذرت میخوام، من عرایضم رو بعد از فرمایشات شما میگم. اما این رو اضافه کنم، این تیکه رو اضافه کنم، شاید به بحث بین شما دو عزیز کمکی کنه. اینکه خود عرف جامعه را چه چیزی تعیین میکنه؟ یعنی ما الان بحثمون سر اخلاق عرفی، اخلاق عقلی هست، یعنی بحثتون، خود این عرف را چه چیزی تعیین میکند؟ معذرت میخوام، بفرمایید.
ببینید، سوالی که من از سرکار خانم الهی دارم اینه که خب شما به من راهکار بدید. الان بنده میخوام یک انسان اخلاقی باشم. خب الان من چطوری بفهمم؟ الان چگونه آگاه بشم به گزاره های اخلاقی؟ خودش نکته ایست. رأی گیری بیاد بکنم؟ یعنی الان مثلا فرض بکنید که بنده نمیدونم الان خیانت بکنم و نکنم. الان شما سوال میکنم، بنده الان موندم خیانت بکنم و نکنم با توجه به اینکه اصلا به درونم هم کار ندارم، به عقلم هم کار ندارم. خیلی خوب، اینجا الان باید چه کار بکنم؟ باید رأی گیری بکنم، بگم مردم بیان همه، من شما سوال دارم، جمعیت دنیا، کسانی که اهل فهم و عقلی، خیانت چیز خوبیه یا بدیه؟ خب الان میگن یا خوبه یا بدی. سوال دومم اینه، من چرا باید به عموم اعتماد بکنم؟ مگه عموم غیر از آحادن؟ جمع این آحاد افراد تک تک شده عموم. بنده خودم رو میذارم کنار، نفر بعدی از دوستم سوال میکنم، دوستم هم مثل منه، چرا باید به من دوستم اعتماد بکنم؟ دوستم میره کنار، از دوستش سوال میکنم، چرا باید به من دوستش اعتماد بکنم؟ این نکته سر اینه که هرچند که من قائل هستم که اگر چنانچه رأی گیری هم بکنین به یک امر ثابتی شما خواهید رسید. نکته دومی که منافع رو قاطی نکنید. منافع در ارتباط با گاهی اوقات مواجهه دو امریه که انسان از اون فرار نداره. مثلا دارم میگم خدمتتون، یک نفر میاد از من سوال میکنه، میگه فلانی این پسر همسایه پایینی تو اومده از دخترم خواستگاری کرده. خیلی خوب، شما نظرت چیه؟ من این پسر رو میشناسم، یه آدم لاوالی هستش. خب اینجا باید یه کار بکنم یا غیبت بکنم؟ غیبت بالاخره ذکر رو که اخاب ما یکرو، پشت سرش بخوام حرف بزنم بهش بخوره ناراحت میشه. تو دوست داری پشت سرت حرف بزنن؟ میگم نه. گفتم پشت سر اون نباید حرف بزنی. غیبت نکنم یا غیبت کنم؟ غیبت نکنم، این ازدواج صورت میگیره. خب بنده میدونم راه دیگه ای هم نیست، ازدواج صورت میگیره، دختر مردم بدبخت میشه، خانواده دختر بدبخت میشه، این دخترم بدبخت میشه. اینجا نکته اینجا اینه، غیبت بکنم باعث میشه نجات پیدا میکنن، گیر این مرد نمیافتن، این جوان نمیافتن و این خانواده بدبخت نمیشن. اینجا میشه بحثهایی که انسان مواجه میشه، در یک بنبست قرار میگیره. غیبت چیز بدیه و اینکه زندگی یه دخترم که تو میتونی کمک بکنی و خانواده اونو کمک نکنی، اینم کار بدیه. مواجه میشی با این دوتا معذوریت عقلی، معذوریت اجتماعی، اینجا باید چه کار بکنی؟ اینجا میام میگیم بین بد و بدتر، میگیم غیبت بکن، خانواده بدبخت نشن، دختر بدبخت نشن. ببین اینجا بحث این منافع یا گای اوقات تفاوت در نتایج اینجا خودشو نشون میده. یعنی گای اوقات گفتم دروغ میگم، غیبت میکنم، تهمت حتی شاید بزنم، چنین کاری رو بخوام بکنم، اما در جایی هستش که دفع یک کار بدتری بخواد باشه. اینو اینجا ما لحاظ میکنیم. اما اگه بحث منافع مرادتون این باشه که مکتب لذتگرایی، یعنی چی؟ یعنی آقا من خودم قرار بدم، اصلا اخلاق یعنی من، یعنی هر چیزی که به من سود برسونه. اگه چنین نگاهی باشه که منظور شما این نگاه نیست، یعنی چی؟ یعنی بگم آقا جون من اگه خیانت به یک نفر بکنم لذت میبرم، همین برای من اخلاقیه. به من خیانت بشه چی؟ این ضد اخلاق، من بد میدونم، اما من اگه خیانت بکنم از خیانت لذت میبرم. خب چی میشه؟ چون من در با طبع من سازگاره، با نفس من سازگاره، من لذت بیشتری میبرم. اگه بحث منفعت رو تو این قلم رو بخوام مطرح بکنیم که اصلا میشه یه بحث متفاوت. اما شما این مسئله رو نمیخواد بگید، شما منظورتون اینه که منافعم که لحاظ میکنی یعنی خوب و بد برخورد با افراد و با توجه به چیزهایی که شما خوب میپنداری نسبت به خودت برخورد بشه، یا بد میپنداری که دوست نداری با تو اینطوری برخورد بشه، با دیگرانم چنین کاری رو، چنین برخوردی رو انجام میدی.
آیه کاشانی، منظور من اینه که زمانی که شما اخلاق رو مبتنی بر عقل فردی کردید، برخلاف من که بر کلیت جامعه اخلاق رو مبتنی کردم، در اونجا قطعا شما نمیتونید منافع رو از عقل جدا بکنید. اصلا همچین چیزی نداریم. شما چگونه میتوانید اخلاق فردی رو بیایید تعیین بکنید و توش منافع شما دخیل نباشه؟ اگر قرار بود نباشد، چرا عقل فردی؟ مشکل من الان اینه. بعدم جناب پلاس شما داریم میگین، من این رو بگم، از نظر من ما بیایم یه سری حقوقی رو در جامعه تعیین بکنیم، وقت اون حقوق رو هم مبتنی بر اینجوری بگم آزادی های منفی در نظر بگیریم، آزادی های سلبی. یعنی چی؟ یعنی من قادر به انجام هر عملی باشم مگر اینکه اون عمل من منجر به نقض اختیارات یا آزادی عمل فرد دیگری بشود و اخلاق رو هم از همون وام بگیرم. به هر حال دیدگاه من دیدگاه اصالت جامعه است.
من یه نکته ای رو خدمت سرکار خانم الهی عرض بکنم. پس ببینیم وقتی چیزی مبتنی به عرف باشه، فیاد نفس ارزش نداره دیگه. الان شما ببینیم شما یه آدم اخلاقی باشی، اخلاق شما فقط این چیزی که ببینی عرف میپذیره و یک امر ثابتی نیست. ممکنه شما در یک کشور دیگه بری اصلا کلا بگی او ما در جای دیگه اخلاقی بودم، الان اگه این کارا رو بخوام انجام بدم توی کشور ضد اخلاقه، پس واقعا هیچ ارزشی نداره. اصلا شما برای اخلاق دیگه با این نگاه هیچ ارزشی نمیتونین قائل بشین. اخلاق رو فقط ملاحظه کارانه در ارتباط با یک اجتماع لحاظ میکنیم، فقط همین. یعنی دیگه نمیتونین یک ارزش
برای اخلاق قائل بشین. خب پس این رو جواب به من رو بدید، اخلاق در حیطه فردی به چه کار من خواهد آمد؟ شما اخلاق رو چه زمانی به کار میبرید؟ زمانی به کار میبرید که بخواید در ارتباط با اجتماع باش رفتار کنید دیگه. اخلاق فردی این که من به شخص یک اخلاقی رو در نظر بگیرم، رعایت بکنم خود شخص من، چه فایده ای برای من داره؟
اینه که ببینین
این
یک لحظه
در جامعه مفهوم پیدا میکنه. من بذارین اینو بگم، اخلاق شما در جامعه مفهوم پیدا میکنه و این جامعه هست که شما اخلاق رو ازش میگیرید، مگر غیر اینه؟ شما اومدید اخلاق رو تعیین کردید، عقل شما اخلاق رو تعیین کرده، جامعه نپذیرفته یک سری چیزها رو، وگرنه ممکنه شما رو آزاد بذاره هر کاری دوست دارید بکنید. بله درسته. من دقیقاً دقیقاً گفتم اخلاق نسبی است، به همین دلیل که در جوامع مختلف متفاوت است، در زمانهای مختلف متفاوت است، و دقیقاً برای همین این جمله اخلاق نسبی رو با آگاهی گفتم.
من عرض خودم رو توی این قسمت فقط توی یک جمله تکرار میکنم، بعد یه نکاتی رو به علاوه اون عرض میکنم. ببینید، من گفتم اخلاق دو قسمه. یک قسمتش نه، اساسا هیچ نسبیتی هم نداشته، در همه زمانها بد یا خوب بوده، کاری پسندیده بوده و اخلاقی بوده و کاری ضد اخلاق بوده. عرض کنم خیانت، در هیچ دوره خیانت کردن یک کار حسن نبوده. اما نکته دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، بالاخره ببینید، شما میگید حرفای شما مبتنی به عقل و اخلاق فردیه، ما یک چیزی در درون خودمون به عنوان وجدان درک میکنیم یا نه؟ حالا شما بگین بستر وجدان هر جایه، در قلب، در روح، در مغز، هر جا. بالاخره بنده وجدان رو درک میکنم یا نمیکنم؟ وقتی بنده نگاه میکنم میگم آقا جون، دوست ندارم کسی به من خیانت بکنه، دوست ندارم مال من دزدیده بشه، دوست ندارم اموال من به چپاول برده بشه، دوست ندارم آبروی من برده بشه، این میشه به عنوان وجدان. وجدان من حکم میکنه با طرف مقابل من همچین برخوردی داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی بهش ظلم نکنم، یعنی دزدی نکنم، یعنی عرضم به حضور شما یعنی آبروی فردو نبرم. اینا برمیگرده به یه چیزی که، و خب بر اساس یک گاهی اوقات میگه طرف عذاب وجدان داره. ببین، ما گاهی اوقات در درون خودمون میابیم، میگه آقا چه کار بدیه، واقعا در درون خودمون ناراحت میشیم. اما اگه بحث نسبیت رو بخوام مطرح بکنیم، اصلا ناراحت شدن به چه معناه؟ وقتی شما به این صورت که میگی در اجتماعی هر اخلاق در هر زمانی یک جوریه، ممکنه که الان در درون خودت ناراحت بشی در ایران، فردا در انگلیس بری در درون خودت خوشنود بشی، یه کار رو انجام بدی. پس چیزی به عنوان وجدان نداریم.
من نمیدونم چرا این قسمت حرف منو شما مدام فاکتور میگیری یا فراموش میکنین. شما آقا جان، من گفتم این کلیاتی که همه پذیرفتند رو بذارید کنار، این که بم یه سری چیزها مبناست، یه سری چیزها رو اومدیم پذیرش کردیم، فرض کردیم که بدیهی است، اینو بذارین کنار، اصلا در مورد دیگه بحثی نمی کنم. من
همینو دارم میگم. پس هیچ اختلاف بین من و شما نیست، من اصلا همینه میگم. یک سری گزاره های کلیات مسلمی که در همه دوران ها در هر جغرافیایی ثابت هست، اینو به عنوان یک اخلاق مسلم میذاریم کنار. بس دیگه چیه؟ بعض اخلاق عرفی اون که من که حرفی ندادم، که گفتم که اونو گاهی اوقات اخلاق نمیپندارن، گاهی اوقات اسمشو میذارن اخلاق، اشکال نداره، شما اسمشو بذار اخلاق، بذار اخلاق عرفی. اما اینجا عقل شما نمیگه خوبه نمیگه بده، اینا مبتنی به عرفه. تمام عرض من اینه، شما وقتی میگی نسبیه یعنی کل اخلاق، شما بیا بگو اخلاق عرفی نسبیه، یعنی اخلاقی که مبتنی به عقلانیت نیست یا عقل جمعی نیستش، این عرفیه. اما حضرت عالی چند بار تکرار کرد میگه اخلاق کلا نسبی. اما اگه کلا شد نسبی، دیگه یک چیزی به عنوان وجدان معنا نداره. پس اینکه آقا من الان عذاب وجدان دارم، نه آقا، شما در این جغرافیایی که هستی، در این ایرانی که هستی، عذاب وجدان داری. اگه 200 سال پیش بودی، 300 سال بعد باشی، در یک کشور دیگه بودی، از اون چیزی به عنوان وجدان درد معنا نداشتش. پس لذا من فرمایش شما رو میپذیرم و اختلافم از اول با شما نداشتیم. یه سری امور ثابت اخلاقی که در همه دورانها بوده نسبی نیست، ثابته. حالا اونها رو یا من با عقل فردی به دست آوردم، یا با عقل اجتماعی به دست آوردم، یا از خارج کسب کردم، به هر ترتیبی اونا امور ثابت. یه سری عرفیات هستش، تو اینها اختلاف بین متخصصین اخلاق، میگن اینها رو داخل اخلاق نکنید. بعضی ها میگن نه، اینا اخلاقیه، عرفیه. بعضی ها میگن اخلاق عرفیه. این هم هیچ گیری ندارم، ما دعوای لفظی که نداریم. ما میگیم اموری که اخلاق عرفی باشد مبتنی به هر اجتماعی است. همون مثالی که زدم، باد گلو زدن، گاهی وقات میبینی در یک جایی، در یک روستایی یک چیز عادی هستش، اما در یک شهری چیز خیلی زشت و بدی میدونم. خب بنده اگه بخوام که به اخلاق عرفی
به صورت به اخلاق عرفی در اون اجتماع مشی بکنم، اینجا باد گلو نباید بزنم، اما در اون روستا اگر باد گلو بزنم همه میزنن، عادی هم از خوششون میاد، اونجا دیگه ضد اخلاق نیستش.
دیگه یه جا با هم اختلاف داریم، اخلاق مبتنی بر عقل
مسئله شد دیگه دنبال. بله
ای بابا، نه نه نه
اختلاف درست نکنیم، ما دنبال آشتی، ما دنبال آشتی، به یک نتیجه رسیدیم دیگه.
خیلی خب باشه، ولی من این اختلاف رو نگه میدارم. اوکی دوستان، اگه کسی میخواد ادامه بده، قبل از اینکه دوستان ادامه بدن، دو تا مطلب بچه ها نوشتن، من اینو برای شما بخونم. جناب کاشانی، آیه کوروش نوشته اگر اخلاق همسو با عقل نباشه انجامش بیمورده، پس اخلاق باید عقلانی باشه. مثال جناب پلاس از دو دیدگاه قابل بحثه، هم از نگاه آن ده دانشمند، هم از نگاه جامعه. ببینیم جامعه آن فرد را مورد تایید دارند یا آن یک نفر را، چون در نهایت باز هم به اون یک نفر خدمات ارائه میده. و جناب علی، آیه علی کاکازاده نوشته تشکر بابت برگزاری، خدمت جناب کاشانی سلام برسونید، تشکر بفرمایید، لذت بردیم، بهره بردیم، آرزوی سلامتی هم کردن. اما به طور کلی چیزی که از جانب بنده، بنده شنونده از بیانات برخی دوستان برداشت شد، به مانند این بود که شخص ناظر از زاویه دید سوراخ کلید قصد رویت اتاقی را دارد و اصرار بر توضیح جزئیات و زوایای مختلف اتاق و تحلیل چیزی که رویت نکرده را دارد، یا به قول حضرت مولانا با لمس قسمتی از فیل در اتاق تاریخ قصد تفسیر و توضیح هر آنچه که ندیده اند را دارند. این هم نظر آقای کاکازاده.
بسیار عالی. بفرمایید پاسخ بدید، من میگم.
خواهش میکنم. ببینید نسبت به برادر بزرگوار اولمون که اشکال و سوالی رو مطرح کرده باشن، بله اون اخلاق مسلمی که هممونم پذیرفتین به نظر من اون مبتنی به عقله، اون چیزی که مسلمه. اما اون چیزی که متفاوت هستش، اون عقل بی نظره نسبت به اون اخلاق عرفی. عقل نه اونو قبیح میدونه، عقل فیت نفسه، نه اونو حسن میدونه، نه خوب میدونه نه بد میدونه. مثال زدم باد گلو زدن، فیت نفسه وقتی نگاه میکنی به خودش نگاه میکنی، عقل میگه چیز خوبیه یا چیز بدیه، میگه حالا یک چیزی در شکمم یک بادی بود، حالا یک باد گلو بزنه چیز خوبی یا بدیه، چون نظری نداره واقعا عقل. اما وقتی میبینه در اجتماع جمعی ناراحت میشن، بدش میاد، به عرف ناپسند میادش، در این موارد چیه؟ اینجا این کار رو ترک میکنه یا اون کار انجام میده. پس این گونه شدش که در مورد اخلاق عرفی عقل نظری نداره، اما نسبت به اون اخلاق مسلمی که هممون پذیرفتیم، عقل چرا ضرورتشو، ضرورت انجام یا ترک اونو تعیین تکلیف میکنه.
متشکر از شما. البته به نظرم به یک نتیجه ای رسیدیم به هر حال از فرمایشات شما، این که در واقع اخلاق رو به یک اخلاق عقلی و یک اخلاق عرفی تقسیم کردیم، و اینجا مسئله اینه اگر در جایی ما بین اخلاق عقلی و اخلاق عرفی تضاد ایجاد شد، کدام یک را باید برتری بدهیم؟ آیا اخلاق عقلی که جهان شمول برای همه افراد، یا اخلاق عرفی که مخصوص یک جامعه خاص و یک زمان خاصه، کدام یک را باید برتری داد؟ نظر شما دوستان؟ خانم ملای جناب کاشانی اگر نظری داریم؟
بله من حالا نظر خودم رو عرض میکنم. من گفتم ببینید ما اول باید ببینیم اخلاق موجه باشه یا نه، خیلی بحث مهمیه. گاهی اوقات فیلسوفان اخلاق بحث موجه سازی رو مطرح میکنن. حالا موجه سازی گاهی اوقات برمیگرده به بحث عقلانیت یا به عرف، فرقی نمیکنه. ببینید ما نباید اخلاق عرفی ما تعارض با اون اخلاق ذاتی داشته باشه. من نظر من اینه که الان هر چی فکر میکنم در جوامع قبل و در جوامع حال موردی رو پیدا نمی کنم که این اخلاق عرفی باشه. و در تعارض باشه با اخلاق ذاتی. شما یه نمونه بگید، چون من نظرم اینه که اون اخلاقی که موجه باشه، عرفی باشه، نهایتش اینه که عقل نسبت به اون نظر نداره. نکته دیگه ای که خدمت شما عرض بکنم، اون چیزی که اگر چنانچه در جامعه چنین اخلاقی ترویج پیدا بکنه، دقیقا ضد اخلاقه. مثال میزنم خدمتتون. ببینید در جامعه عرف بگن دزدی، دزدی چیز خوبیه، دزدی میگن تیزبازیه به تعبیری چیز خوبیه. خب حالا ببینیم این دزدی که چیز خوبی هستش، ما میبینیم که تعارض داره با اون اخلاق ذاتی که مسلمه که در نظر گرفتیم. به نظر من اصلا اسم اینو اخلاق نمیشه گذاشت. اون جامعه جامعه‌ایه که در انحطاط و ضد اخلاقی قرار گرفته. اینجا دیگه اسم اخلاق رو نباید خراب بکنیم.
بسیار عالی جناب کاشانی. ولی مسئله‌ای که فرمودین، ببینید ما از دیدگاه خارج به این مسئله نگاه می‌کنیم. اگر در دیدگاه شخصی که در آن جامعه زندگی می‌کند، این چنین نیست که آن را امر بی اخلاقی بپندارد. و نظر خانم ملک در مورد اینکه اگر تضاد اخلاقی، تضادی بین اخلاق عرفی و تضاد عقلی رخ داد، برتری بر کدام یک از آیا باید اخلاق عرفی را انتخاب کرد یا اخلاق عقلی را؟
خیلی سوال سختیه پلاس جان. من به شخص گاهی رفتار شخصی و نظر شخصی صرفا نمیتونه یه نظر انتظار داشته باشید، نظر آکادمیکی در این زمینه بدم، چون میخوام بر حسب تجربه جواب بدم. چرا گاهی رفتار عقلانی رو انتخاب میکنم گاهی رفتار اخلاقی رو؟ دقیقا به همانند مثالی که زدم، در توهین به عقاید من هیچ تقدسی برای هیچ شخصی قائل نیستم، برای هیچ عقیده هیچ تقدسی قائل نیستم، اما رفتاری که انجام، با اینکه توهین رو خیلی رفتار عقلانی میدانم. چرا عقلانی میدانم؟ چون از نظر من باید قبح اون ماجرا، قبح اون تقدس بریزد، دیگه توتمی نباشد، اما این کار رو انجام نمیدهم چون دلم میخواد یک رفتار اخلاقی داشته باشم، نمی کنم چون دوست دارم که یک رفتار اخلاقی داشته باشم. اینجا من اصالت رو به اخلاق دادم، اما در شرایط اضطرار و فقط در شرایط اضطرار رفتار عقلانی رو خواهم پذیرفت.
پس شما میفرمایید بین اینکه اگر در جایی بین اخلاق عرفی و اخلاق عقلی تضادی رخ داد، اینجا باز هم از عقل استفاده میکنیم، یعنی بر اساس شرایط زمان و مکان که این دو رو کدام انتخاب کند. درست فهمیدم؟
ببینید قطعاً شرایط که خیلی خیلی مهمه، این شرایطی که ایجاب میکنه، من جامعه من شاید رفتار عقلانی رو نپذیره یا جایش جامعه من اصالت رو به رفتار اخلاقی بدهد، بر حسب شرایط میسنجم. اما ترجیحم این هست که به عنوان یک انسان رفتار اخلاقی تری داشته باشم. بیشتر منظورم این بود.
بسیار عالی. حالا به هر حال منم یک دیدگاه خدمتتون عرض کنم، اینکه با هر دو عزیز مخالفم، اینکه بیایم مرزبندی کنیم و بین اون طرف مرز رو بگیم اخلاق عقلی و اون طرف مرز رو بگیم اخلاق عرفی. همچین مرزبندی نیست، اینکه بگیم که آقا این اخلاق عقلی است، این اخلاق عرفی است. زیرا میگم که اخلاق ما را متشکل از عقل و عرف هستش. مثلا ظلم آیا یک مورد گزاره اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ هم در راستای عرف هست، هم در راستای عقل هست. پس این یک گزاره عقلی درست میشه. اما در جای دیگری میبینیم که آقا این دو با به تضاد میفتن. این عقل ما با عرف جامعه به تضاد میفته. به همین سبب این سوال را از شما عزیزان پرسیدم. در اینجا باید برتری را به کدام یک داد؟ و حالا دوستان اگر نظری دارن در...
میخوام سوال بپرسم ازت. خب سوالت رو با سوال شما بیایید چجوری بگم، وقتی که شما بر حسب احساس رفتار میکنید، وقتی که مادر شما از شما چیزی میخواد و اون چیزی که مادر شما از شما میخواد عقلانی نیست، اما اگر انجام دهید اخلاقی است، چون دلتون نمیخواد مادرتون رو از خودتون برنجونید، شما چه میکنید؟ آیا اینجا تضادی وجود نداره؟ آیا تناقض بین رفتار اخلاقی و رفتار عقلانی نیست؟
ببینید در واقع اینجا احساس دخیل هستش، این که بگیم که آیا
نمیتونه فلاس جان ببین هر کاری بکنی احساس دخیل باشد یا نباشد، لذت دخیل باشد یا نباشد، شما یک رفتار باید از خودت نشون بدی، یا رفتار عقلانی یا رفتار اخلاقی، کدوم رو انتخاب میکنید؟
خب بسیار عالی. ببینید بر اساس این زمانی که نگاه میکنیم، اینکه عرف جامعه چه چیزی میگوید، عقل شخص چه چیزی میگوید، شاید عرف جامعه بر این باشد هر چیزی که پدر و مادر یا بزرگان ما گفت اینجا بیایم اجرا کنیم، اما عقل ما میگه که آقا انجام این کار درست نیست، کدام یک را باید انتخاب کنیم؟ یعنی مسئله همینه، بین زمانی که عقل و عرف در تضاد با هم دیگه میافتن باید چیکار کرد؟ به نظر من در اینجا عقل رو باید انتخاب کرد، یعنی اون گزاره عقلی رو برتری داد بر گزاره عرفی. یعنی اگر نگاه کنیم ببینید ما یک اخلاق وظیفه گرا داریم، یک اخلاق غایت گرا داریم.
پس شما به نتیجه ما رسیدید از چه لحاظ که تمایز قائل شدید؟ میخواستم این رو بهت برسونم که گاهی اوقات نمیتوانی تمایز قائل شوی، گاهی اوقات نمیتواند که رفتار اخلاقی شما همسو با رفتار عقلانی شما باشد و یا بالعکس. گاهی اوقات همینه، این گاهی اوقات ها هم زیاده، وقتی که میگم نه اینکه کم باشه، بیشتر رفتارهایی که ممکنه ما در زندگی انجام دهیم اینها در تضاد با هم باشن.
ببینید من با این مخالفم، باز هم میگم یعنی یک گزاره اخلاقی رو هم عقل و هم عرف جامعه تشکیل میده و این مرزبندی درست نیست. در واقع یعنی مثل یک نمودار ون نگاهش کنیم که یک قسمت مشترک این عقل و عرف با هم دیگه دارن، مثلا ظلم هم در عرف جامعه یک گزاره اخلاقی نادرسته، هم در عقل یک گزاره اخلاقی نادرست محسوب میشه، اینجا قسمت مشترکشون هست، اما در یک قسمت های نامشترکی دارن، یعنی دو نمودار دو دایره جدا از هم دیگه نیستن که قسمت مشترک نداشته باشن. یعنی که بیایم نگاه کنیم که آیا در اخلاق عرفی ظلم هست، در اخلاق عرفی آیا ظلم درسته، در اخلاق عقلی درست هست یا خیر. یعنی قسمت های مشترکی دارن که در این قسمت های مشترک ما به تضاد نخواهیم رسید، اما در قسمت های نامشترک به تضادهایی خواهیم رسید که مسئله اینه که آیا عقل را برتری داد یا عرف. یعنی اصل مسئله اینه که آیا ما باید عقل را برتری بدهیم یا عرف جامعه را.
ببین فلاس جان، دقیقا میخوام بهت بگم که من یا آقای کاشانی نمیگوییم که در کلیت ما باید بین این تمایز داشته باشیم، اختلاف ما جاییست که داریم میگیم زمانی که اون رفتار با این رفتار به تضاد برخوردن مجبور به انتخاب شدیم چه کنیم.
مثلا همینه، یعنی
تفاوت هم وجود داره، با این که شما این رفتار رو مثلا در خانواده انجام بدی یا در جامعه انجام بدی. گفتم منی که اصالت رو همیشه به جامعه دادم، کلیت رو برای من مهم ساختار جامعه است، مهم حفظ چارچوب و یک پارچگی جامعه است، برای من رفتاری که اخلاقی که یا عقلی که جامعه حکم می کند ملاک خواهد بود. چرا؟ چون من میگم که این باعث میخوام یه آپشنی درست کنم که جامعه من با اون توسعه پیدا کنه بره بالاتر، حالا چه بسا منافع من در اون جامعه خورد بشه له بشه، این خیلی مهم نیست، مهم اون ساختار جامعه است که حفظ بشود. اما نه، در چارچوب خانواده ممکنه که مثلا فردیت من رو شاید بیشتر در نظر بگیرم، یا نمیدونم در چارچوب رابطم با شخصی شاید فردیت خودم رو بیشتر در نظر بگیرم، اما در چارچوب جامعه نگاهم متفاوت تره.
دقیقاً، یعنی همین، یعنی اینجا هم شما به هر حال با شما به نتیجه رسیدیم که آقا این مرز درست نیست، یک جاهایی با هم دیگه یک اشتراکاتی هست، یعنی که بگیم که آقا این ور مرز کاملا عرفی، این ور مرز کاملا عقلی، خیر این یک مرز درست نیست، یک قسمت های مشترکی هست، یک جایی هست که بین این دو، یعنی نمیشه یک مرزی گفت که آقا این ور این ور اون ورش این، اون قسمت های مشترک. خب آقا شما به این نتیجه رسیدین که اخلاق عرفی هست، اخلاق عقلی هست. من میگم که آقا در جاهای این اخلاق عرفی و عقلی با هم دیگه جاهای مشترکی هستند و در اینجا باید انتخاب کرد که کدام یک بر دیگری برتری دارد، یعنی این مسئله ای که هست که مانده است و جواب شما اینه که باید بر اساس شرایط نظر داد. حالا نمیدونم جناب کاشانی هم نظر هستن، ولی میگم باز هم تاکید میکنن.
بس این تیکر رو من اضافه کنم، یعنی تو نگم حالم خوب نمیشه.
بسیار بفرمایید.
همچنان این اختلاف رو خواهم داشت، اختلاف فاحش. من اخلاق رو برگرفته از تجربه میدانم تا عقل، این همچنان بمانه تا آخر.
خب این هم مسئله هست که باید بررسی بشه. درود درش عزیز، بفهمید جنب کاشه.
خواهش میکنم، من ازم بودوی شما اختلافی نمیبینم. ما سعی بکنیم به یک چیز، ما برای وصل کردن آمدیم. این اختلافات همین که در نظر گرفتیم، اخلاق عرفی و اخلاق که حکم عقل در نظر میگیره، حالا بین اینها تعارض پیش میاد باز یه بحث دیگه یه میشه در نظر گرفت. و ایشان هم خودشون فرمودن که اگر چنانچه بین عرف و عقل باشه، اگه میخوان اخلاقی تر بزیستن، اون اخلاقی مبتنی به عقل باشه رو میپذیرن. من هم میرم فکر میکنم زیاد مطب خشخاش نذاریم و به یک نظر واحدی رسیدیم و در حال بحث خوبی بودش به نظر من، ولو اینکه ممکنه که مبناهای معرفت شناسی ما با همدیگه فرق بکنه، اما میخوام بگم در نتیجه به یک امر واحدی رسیدیم که یک امور اخلاقی مسلمی رو در نظر گرفتیم، یک سری امور اخلاقی عرفی که اونها رو نسبی میپنداریم، اما اون اخلاق عقلی که مسلم هست اونو نسبی نمیپنداریم. یعنی در همه شرایط و زمانها فرض بکنید که خیانت رو چیز بد میدانیم، اما اون مثالهایی که زدم در یک جامعه این اخلاق عرفیه یا نیستش، اونها دیگه نسبیه. در حال به نظر من اختلاف رو کم بکنیم، اختلاف رو کم کنیم، یک نتایج واحدی برسیم.
بخشایم به یه ذره دعوا کنم، اصلا نمیخوام ادامه بدید چون میگین که اختلاف رو کم کنیم، اوکی مشکلی نداره. فقط اینو بگم، وقتی که من میگم اخلاق مبتنی بر تجربه، دقیقا همین اخلاق مبتنی بر تجربه اخلاق رو نسبی میکند. تمام.
این نکته سر این، شما حس و تجربه رو میزان میدانید، درسته؟
دقیقا یعنی میزان تجربه رو
برنامه میدم. خیلی خوب، حالا این تجربه رو از واقع گرفتین دیگه، یعنی از خارج گرفتین دیگه، درسته؟
بله.
خیلی، خارج هم امور حقیقی میدانید. پس به کجا میرسیم؟ به یک چیز ثابتی میرسیم. حالا اینو برگرفته از خارج بدانیم یا حکم عقل بدانیم، فرقی نمیکنه. بالاخره شما از یک نفس الامری، از یک واقعی چیزی رو کسب کردید و باز به اختلاف نمیخوریم.
از
نظر
من
میخوریم
ولی
نمیدم.
حالا به قول شما
مطلب خشم باشه. من یه چیزی بگم، حالا الهی جان شما میگی که از من از تجربه به نظرم اخلاق به دست اومده نه عقل. من میگم عقلم از همون تجربه به دست اومده دیگه، در آخر میرسیم به همون تجربه، یعنی چیزی فراتر از تجربه که نیست.
این رو که قطعا من میدونم عقل از تجربه به دست اومده. من میگم که جناب کاشانی میگن که اخلاق مبتنی بر عقل است، من میگم اخلاق مبتنی بر تجربه است. خود عقل رو که ما از تجربه وام گرفتیم، وگرنه همین نقصیات اخلاقی، همین نقصیات عقلی رو همین تجربه باعث میشه که ما هی پالایش بکنیم، هی به چیزای جدید دست پیدا بکنیم. چیزی که امروز اخلاقی میدانیم در قدیم نمیدانستن، همین ها حاصلش همین تجربه و همین تجزیه تحلیل های عقلیه که الان بهش رسیدیم. من میخواستم این نکته برسم که آقا جان، این اخلاق مبتنی بر عقل که در نظر بگیریم، این ناقص است. اصلا تنها عقل نمیتواند منشأ اخلاق باشد. و دقیقا بگم که اصول اخلاقی نسبی است. چرا؟ که اخلاق مبتنی بر تجربه این رو میگه که نسبی است. زمانی حتی اون کلیات رو ما نمیدانستیم، حتی اون کلیات رو اخلاقی نمیدانستیم، یعنی اسم اخلاق روش نگذاشته بودیم. همین نشون میده که این اخلاق نسبیه. ممکنه یه جایی، یه قبیله، یه جامعه ای رو پیدا کنی که راحت به هم دیگه دروغ بگن، هیچ مشکلی هم با این قضیه نداشته باشن، خیلی هم باش حال کنن. شما نمیتوانید، درست جامعه مدرن این رو نمیپذیره و میگه که اون غیر اخلاقی است و در چارچوب آپشن های من نمی گنجه، ولی بر حسب شرایط اون جامعه شما نمیتوانید این رو بگی که این عملی غیر اخلاقی است. و اینها اخلاق مبتنی بر تجربه باعث میشه که من بگم اخلاق نسبی، اخلاق بدیهی نداریم ما.
درست، اخلاق بدیهی نداریم، فقط حالا در منشأ همشون تجربه است دیگه. من منظورم
به نظرم
از همون اول گفتم که تجربه برای من ملاکه.
ببین اینجا به این مسئله رسیدیم، اگر بگیم که خود عقل حاصل تجاربه، خب به همین حرف میسیم، مثلا این موضوع اشکال، یعنی اشکالی بین اینها نیست. ولی اگر جناب کاشانی بگن که خیر، ما یک سری بدیهیات عقلی داریم که از این بدیهیات عقلی میرسیم به این اخلاقیات، این مسئله متفاوته. ولی اگر ایشون هم نظر باشن که عقل، در واقع عقل ما رو تجربه ما تشکیل داده، خب دیگه اینجا تفاوتی نیست. حالا نظر جناب کاشانی هم بشنویم که آیا عقل ما این استدلال رو بر اساس بدیهیات عقلی داریم، اصلا بدیهیات عقلی نیست، تنها عقل ما حاصل تجربه و از اینها اخلاقیات عقلی رو بیرون میکشیم.
عرضم خدمت شما، ببینیم ما هرچی میخوام که آشتی را بندازیم باز از یک جای شروع میشه، اختلاف پیش میاد. به نظر من فرقی نمیکنه. ببینید سرکار خانم الهی میگه چی؟ میگه آقا یک سری اخلاق عقلی داریم. خیلی، این اخلاق عقلی رو میگه ما از تجربه به دست آوردیم. خیلی، تجربه رو از کجا به وجود آورده؟ از خارج به وجود آورده، یعنی از بر اساس قوانین و مسائلی که مشهود بوده، ملموس بوده برای شما، یه سری گزاره‌هایی رو عقل شما فهمیده و به واسطه همین عقلتون شما میفهمید خوبه یا بد. من میگم که خود عقل کشف واقع میکنه. شما میگی عقل کشف واقع نمیکنه، واقع رو از تجربه، از حس، از خارج به دست آورده. خب این عقلی که از تجربه به دست آورده، ما از این عقل دریافت میکنیم گزاره های خوب و بد. بالاخره ببینید در این زمینه من با شما اختلاف دارم، اما بازم در خروجی هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من میگم آقا این عقل ما کشف واقع میکنه، اگه در مرحله آزمونم نسبت به خارج بذاری بازم اونو تثبیت میکنه. شما میگی نه، عقل خودش وابسته به خارج هستش، در حال ما نفس الامری، حقیقتی قائل هستیم یا نه؟ بنده میگم که خود عقل کشف واقع میکنه، شما میگی واقع حقیقت در خارجه. خیلی خوب، این عقل حقیقت از خارج به دست میاره. اگه حقیقت ثابت هستش فرقی نمیکنه، و همینطوره نتایج وقتی یکسان شد، عقل هر عاقلی میگه خیانت بده، عقل هر عاقلی میگه ظلم بده. حالا این خیانت رو این عقل از تجربه به دست آورده باشه، که تجربه یک چیز عرفی که نیستش که، ببینین یه چیزیه که منابع مسائل حقیقی و واقعی تحقق پیدا کرده. مثال میزنم، مثلا خیانت که عقل شما چیز بد میداند، به مانند اینی که مثلا من فرض بکنید باد گلو که میزنم، اینا در یه حکمه، اینا در یه حکم نیستش که. میخوام بگم اون خیانت از نفس الامر خارجی دریافت شده، اما این از عرف گرفتیم.
پس باز در نتیجه با همدیگه اختلافی نمی کنیم، الا اینکه شما عقل و بی نظر می دونید، نظر از خارج می دونید. من میگم که در خارج قطعا واقعیات حقایق هست، عقل منم نظر داره و اون چیزی که در خارج تایید عقل میکنه، عقلم تایید خارج میکنه. باز تمام حرف اینه که ما میخوام به وفاق برسیم. وفاق اینه که یه سری مسلماتی هستش که به عنوان مسلماتی که از نفس الامر عقل یا از خارج استنباط شده اونها رو ثابت قرار بدیم، یه سری عرفیاتی هم قرار بدیم که در جوامع متفاوته.
دقیقا جناب کاشانی، من رو با شما موافقم، چون بحث ما الان این نیست که منشأ رفتار عقلی، رفتار اخلاقی عقل است یا تجربه. در این درست اختلاف داریم، ولی موافقم در با شما.
من یک نکته رو عرض کنم. ببینید در واقع درسته در خروجی زمان حال مشترکیم، اما یک مسئله مهمی رو پیش میره. اگر ما بگیم بر اساس تجربه است، این میشه یک امر نسبی، اما اگر بگیم بر اساس بدیهیات عقلی میشه مطلق. یعنی مثال میزنم، اگر ما در جامعه الان زندگی میکنیم و تجارب همه انسان ها، یعنی تجارب همه یک به یک انسان ها مشترک هست و یک سری گزاره های اخلاقی و عقلی مشترک شکل میگیره و از این گزاره ها در واقع برای همه ما مثلا اخلاقی میدونیم یا غیر اخلاقی میدونیم، مثل ظلم. اما اگر بگیم این در واقع بر اساس بدیهیات عقلی و اصلا کاری به تجربه نداره، فرض کنیم در جامعه دیگری که میآید، در آینده‌ای که میآید، در اونجا ممکنه تجارب متفاوت باشه، تجارب متفاوت نتیجه متفاوت رو میده. ولی اگر بگیم بدیهیات عقلی، نه، باز در زمان دیگری، در مکان دیگری، در سیاره دیگری همینه. ولی اگه تجارب مختلف باشه، خیر، نتیجه یکسان به دست نمیاد.
من معتقدم همچنان اخلاق نسبیه، اخلاق مبتنی بر تجربه است پس نسبیه. اما جناب فلاس، چه کسی گفته است که ما صرفا تجارب حاصل از اون جامعه رو در نظر میگیریم برای اخلاق؟ من دارم میگم که انسان ها تجربه کردند و اخلاق رو پیدا کردند. انسان اگر تجربه نکرده باشه چگونه فهمید ظلم بده؟ چگونه فهمید؟
آره نه بده؟ ببین، من باهاتون هم نظرم. نه
بلاس چون یه دقیقه اجازه بده و میاد اون تجربه رو مبنا قرار میده. اون تجربه صرف تجربه من ایلای نیستش، اون تجربه تجربه پلاس نیستش، این تجربه تجربه بشریه و اومدیم اسمش رو چی میذاریم؟ تجربه کردیم. ولی چون ثابت شده برامون، مثل ثابت های کیهانی، ما یه چیزی رو برای خودمون میایم در نظر میگیریم، مبنامون اینه، تکونش نمیدیم تا زمانی که چیز بهتری به جاش پیدا بکنیم. به هر حال ما اخلاق رو برای چی در نظر میگیریم؟ در نظر میگیریم که بهتر با کیفیت تر زندگی کنیم، حال خودمون خوب باشه، حال بقیه هم خوب باشه. خواستم این توضیح کوچولو رو بدم که در جریان ماجرا باش چی حرف من چی هست.
نه، من موافق اینم، یعنی با تمام فرمایشاتتون، غیر از یک کلمه بهتر. بهتر امر نسبی، چه کسی بهتر را تعیین میکند؟ مسئله مهمیه، من با این بهتر مخالفم. اما مستایر فن
پلاس جان، من هر چی میگم شما جامعه رو در نظر بگیر در حرفای من.
بسیار عالی، یعنی جامعه است که بهتر رو در نظر میگیره. البته این جای بحث داره، من با این هم مخالفم، اما چون بحث اینجا نیست، من با این موافقم. حاصل تجاربی ما هست که ما از زندگیمون به دست آوردیم، اما مسئله اینه که در واقع اینجا به اختلاف میخوریم. اگر حاصل تجارب بدانیم، اخلاق امری نسبی میشه، اما اگر بیایم اینها رو، این گزاره های اخلاق عقلی رو مبتنی بر بدیهیات عقلی بدانیم، مطلق خواهد شد، نه نسبی. یعنی من باهاتون هم نظرم.
من نسبی گرام آیه کاشانی
بگم اش میکنم. ببینین، باز ما از بودو شما یک سری مسائل لازم تکرار بشه. ببینین، اگه بحث تجربه باشه، چرا یه سری امور عرفی در یک کشوری در نظر میگیری خوب میپندارن، گروه دیگه نظری ندارن، گروهی بد میپندارن؟ اما چرا مثلا گزارهایی مثل خیانت رو همه بد میدارن،
مثالی زدم خدمتتون. یعنی الان مثلا ما آب دهان پرت کردن یک جا، آب دهان تو پرت میکن. الان مثلا در ایران وقتی نگاه میکنی یه چیز خیلی زشتی میدونن طرف رو فرش باشه آب دهان پرت بکنه، چیز زشتیه. خب حالا عقل واقعا میگه چیه؟ مثلا میگه که آقا یک کار خوبیه بدیه؟ عقل که نظری نداره که، آب دهانه دیگه. حالا ببینین اینجا ممکنه که بنده در یک نقطه ای برم، یک قبیله ای برم، یه اجتماعی برم، آب دهانو بدونم، یه چیز خیلی عادی هم بدونم. میخوام بگم چطور میشه در بعضی موارد اختلاف هست اگه تجربه باشه، اما چرا در بعضی موارد همه تجارب واحده، به یک جای واحد میرسه؟ مثلا در کدوم اجتماعی گفته شده که جمعیت آقا تو میتونه خیانت بکنی، دزدی بکنی؟ اصلا دزدی چیز خوبیه؟ اصلا اگه دزدی نکنی بده؟ کجا داشتیم؟ در کدوم کشور داشتیم؟ در کدوم زمان داشتیم؟ اما یه مسائل دیگه ای که خدمتون عرض کردم الان هم هست، در یک کشور خوبه، در یک کشور نظری ندارن، در یک کشور بده. اما یه سری گزارهایی هست که در هیچ کشوری، در هر هیچ اجتماعی نمیگه خیانت چیز خوبیه، جنایت چیز خوبیه. پس اینها باید به نظر من تفضیل قائل بشید. حالا ببینید من بحث تجربه رو مطرح میکنم، من گیرم بحث تجربه شما هم پذیرفتم، اصلا من از موضوع خودم دست میکشم، تجربه گرا میشم. عرض من اینه که تجربه چیزی که من به دست میارم، مثلا حس و تجربه، بنده این آبو که به جوش میآورم ببینم در 100 درجه این آب به جوش میاد، آب دریاچه هم که برمیدارم میبینم در 100 درجه به جوش میاد، آب رودخونه هم که برمیدارم میبینم در 100 درجه به جوش میاد. اینو چجوری این گزاره رو به دست آوردم که در 100 درجه آب به دست میاد؟ فقط با حس و تجربه، با عقل که به دست نیاوردم که. اما این چیزی که به دست آوردم واقعیت داره، خارجیت داره، منشأ انتزاع داره، یعنی در حق و خارج و حقیقت و واقعیت ثابت. عرض من اینه، اصلا من تجربه گرام، یه سری گزاره هایی رو از خارج و تجربه به دست آوردم که اینها در متن عالم هستیه، در متن عالم انسان هاست، در اجتماع هاست، در موجوداست. اینها رو به عنوان یک حکم ثابت در نظر گرفتم من تجربه گرا. مثل چی؟ مثل اینکه خیانت چیز بدیه. اما یه سری اموری هستش در حق و در واقع اینا بد نیست، بنابه عادت یا جعل یک حاکمی یک عادت واحدی رو، قرار دادن یک عادت واحدی رو، یک سنت واحدی، این شده چی؟ به عنوان عرف اون جامعه. این از واقع به دست نیاوردیم، یه اعتبار یک فرد مهمی بوده یا یک جمعی بوده، تکرار اون بوده، به هر دلیلی سیاست موجود بوده، یک چیزی بالاخره فرهنگ سازی شده، چه خوب چه بد. بنده اینو به دست میارم، این واقعا از نفس الامر خارج و واقع به دست نیاورده، لذا توش اختلافه. اما قسمت اول توش اختلاف نیستش. یعنی عرض من اینه که من ولی اینکه از موضع خودم دست بکشم تجربه گرا بشم، باز در تجربه خودم دو گزاره به دست میارم، گزاره ای که از متن واقعه که ثابت هستش، و اون چیزی که نه، انسان ها برای خودشون اعتبار کردن، در نظر گرفتن و از متن واقع انتزاع نشده.
بسیار عالی. اگر از این دیدگاه باشه فکر نمی کنم به تضادی بخوره. حالا خان ملایی شما هم نظر هستین یا دوستان دیگر؟ بفرمایید.
اگر که جناب کاشانی به عنوان تجربه گرایی این نظر بدن نباش مشکلی ندارم، اما اگر دوباره برن سراغ امور عقلی چرا باش مشکل دارم و اختلاف اساسی باهاشون دارم. چرا که من گفتم ما بر حسب تجربه اومدیم یه سری چیزا رو ثابت کردیم، تکرار مکررات باعث شده که برای ما ثابت بشه که آقا فلان چیز اخلاقی است یا فلان چیز غیر اخلاقی است، اون رو مبنا دادیم، تزریقش کردیم به جوامع دیگه، و شریعت اینو میدونه، نیازی به تجربه مجدد نداره، کما اینکه تجربه هم میشود، اتفاق هم میافتد، ولی اینها دیگه جز به قول آیه کاشانی جز بدیهیات ما شده. ولی این که جز بدیهیات ما شده اصلا به این مفهوم نیست که ما تجربهش نکردیم. و دقیقا دارم تو حرفای قبلم هم گفتم ممکن است در آینده ما تجاربی رو کسب بکنیم که به نتایج خیلی بهتری دست پیدا بکنیم و این مبناها هم تغییر پیدا کنه. سر همین قضیه میگم اخلاق همچنان نسبی است.
کاملا درسته، متشکر از شما. خب جناب کاشانی، اگر خودتون نظر دارید یا دوستان عزیزی که مشارکت نکردن تا به جا، اگر نظری دارن در مورد بحث هایی که شد یا اگر خودشون بحثی مد نظرشون هست نظری دارن بفرمایید.
به نظر من اینه که همین که همه پذیرفتیم آقا دیگه پیش نبریم، چون اگه یک مقدار ادامه میدیم شاید به جای باریکتر برسه، باز تمام بحث بره رو هوا. به همین اندازه ما اگه بحث تجربه گرایی هم بخوام بپذیرم، از تجربه خودم دو گزاره در ذهن من میاد، دو گونه هستش. یک گونه امور ثابتی هستش، تجربه من، تجربه شما، تجربه همه، که از واقع هستش، از خارج هستش. یه سری اموری هستش که فرض بکنید که اینها افراد برای خودشون در نظر گرفتن، یعنی از متن واقع خارج نشده. مثلا فرض بکنید که در اجتماعی میاد یک نفر میگه که، یا دین، مثلا دین گزاره هایی میذاره، یا در اجتماعی یه تری چیزهایی که عقل خوب حسن بودن یا قبیح بودنش رو اصلا هیچ حکمی نداره، مثلا بوسیدن دست، خم شدن تا کمر، یه جا میگن آقای اوج احترامه، اوج احترامه. نگاه میکنیم مثلا فرض بکنید در کشورهای چین، ژاپن، مثلا میبینی که یک خانوم به همسرش اینقدر احترام میذاره، وقتی نگاه میکنه میگه به به چه زن اخلاقیه. حالا همین کار رو اگه یک زن ایرانی نسبت به همسرش انجام میگه، میگه اوه همین برده رو تو پر روش کردی، اصلا تو کارت اخلاقی نیستش، تو کار رو برای سایر زنا خراب بکنی. وقتی تواضع به اندازه‌ای باشه، خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا مواردی که واقعا متن خارج در نظر نگرفتن، در عرف اونه که مثلا فرض بکنید که در تایلند فرض بکنید که خانوم ها اوج احترام رو بذارن به این مرد، ولی در اینجا مثلا به نحو دیگه ای باشه، این از متن واقع خارج نشد. اما اموری که عرض کردم مثل خیانت، مثل تهمت، مثل جنایت، اینها یه اموری که از متن واقع اومده. حالا چه مبنا رو نسبت به عقل بذاری، بنده اینه که خود عقل، ببینین عقل اینطوری نیست که با خارج در تعارض باشه. بنده که صحبت عقل میکنم میگم عقل کشف واقع میکنه، یعنی عقل میتواند حکمی بدهد که در متن واقع هم همونه. حالا اصلا شما میگه عقل رو بذار کنار، عقل رو از خارج گرفتیم، بالاخره واقع ثابت هستش. پس اون اموری که عقل ما با تجربه از واقع از متن خارج گرفته اموری ثابت هستش. یه سری امور و عادتهایی هستش که در هر اجتماع متفاوته، نسبت عقل هیچ گونه حکمی نمیده، یعنی تجربه کلی جهان شمول نیستش. اینها امور عرفی هستن و لذا کماکان تفضیل من قائلم، نسبیت و نسبت به امور عرفی و جعلی میدانم، یعنی قراردادی میدانم، اما اون چیزی که از متن واقع در نظر گرفته شده واقع ثابته. برای من ایرانی، توی چینی، اون فرد ایتالیایی واقع ثابته. اون چیزی که از واقع گرفته میشه چون واقع ثابته، نسبیت در اون گونه اخلاق وجود نداره. اما در چیزهایی که جعلیات باشه و امور قراردادی باشه و امور سلیقه‌ای باشه، اموری باشه که سیاست حاکم در یک منطقه‌ای به عنوان فرهنگ تعیین کرده باشه و مسائل مختلف، اونها رو چرا؟ اونها رو نسبی میدانم 100%.
بله، متشکر از شما. اگر خانم لایم شما و دیگر دوستان نظری ندارن، ضبط رو به پایان برسانیم و این بحث رو. متشکر از همگی که برها شرکت کردن، تحمل کردن بنده رو و از فرمایشات عزیزان استفاده کردیم. متشکر از شما همه شما. اگر فرمایشی ندارین به پایان برسانیم و متشکر.
ممنونم پیلاس جان. نه، در آخر یه مبنای مشترک گیر آوردیم، با اینکه در منشأ با هم اختلاف نظر داریم، ولی برای ادامه بحث که در جلسات آینده بتونیم آپشن های دیگری من جمله دین رو وارد قضیه بکنیم، همین مبنای مشترک رو میپذیریم.
بسیار عالی، متشکر از همه دوستان و جناب کاشانی و خانم لای عزیز که بحث رو به هر حال پیگیری کردن.
خواهش میکنم.